Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، این 15 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی این پادکست میام سراغ موضوعاتی که باعث ایجاد اختلاف یا فاصله تو آدم ها میشن. این قسمت درباره فاصله ایه که مدارس پرورش استعدادهای درخشان یا سمپاد یا تیزهوشان بین دانش آموزان این مدارس و اطرافیان و جامعه به وجود آوردن. این قسمت جز اون قسمت هایی که خودم در موردش ذهنیتی نداشتم و ساختنش به این پیشنهاد شد. یعنی یه سری آدم که خودشون در گذشته دانش آموزان مدارس سمپاد بودن بهم گفتن که تحصیل تو این مدارس بین اونا و بقیه یه مرزی به وجود آورده و در مورد جزئیات این مرز که بیشتر فهمیدم تصمیم گرفتم که واقعا این قسمت رو بسازم. از کسایی که ساخت این قسمت رو بهم پیشنهاد کردن ممنونم و همینجا ازتون دعوت میکنم که اگه تجربه ای دارید که باعث ایجاد فاصله بین شما و بقیه شده و تمایل دارید راجبش حرف بزنید، به من به آدرس marzpodcast@sanjimail.com ایمیل بدید. من تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که فارغ التحصیل مدارسی بودن که به مدارس تیزهوشان و بعد سمپاد معروف شد. سمپادم که میدونید مخفف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشانه. با معلم‌های این مدارس صحبت کردم و همینطور با کسی که توی یه دوره‌ای محصل این مدرسه ها بوده و بعد تو امتحان ورودی به دبیرستان قبول نشده و مجبور شده که بره مدرسه عادی. یعنی تا جایی که تونستم سعی کردم که نظرات مختلف رو بیارم توی پادکست، ولی اصرار داشتم با کسایی صحبت کنم که فاصله گرفتن از دوران مدرسه و میتونن تحلیل درستری از اون دوران داشته باشن و از تأثیر اون دوران تو زندگی فعلیشون بگن. اما باز باید برای این قسمت هم تأکید کنم که قطعا این نظراتی که اینجا مطرح میشه همه اون نظراتی نیست که بچه های سمپاد دارن. این پادکست قصد تعمیم دادن نداره و صرفا تجربه هایی رو بازتاب میده که بهشون دسترسی داشته. تجربه هایی که از مرزی میگن که موضوع این پادکسته و من حس میکنم که کمتر شنیده شده. من با فارغ التحصیلان دورهای مختلف صحبت کردم و خودتون در ادامه میشنوید که چقدر نظرات و نگاه آدم ها به این مدارس متفاوت و گاهی هم با هم در تضاده. اما چیزی که برای خود من جالبه اینه که همیشه مرزی که میدیدم مرزی بود که بین بچه هایی که به واسطه تحصیل تو این مدارس برچسب تیز هوش میخورن و بچه هایی که تو این مدارس تحصیل نمیکنن و طبعا اون برچسب تیز هوش رو نمیخورن به وجود میومد. یعنی تقابل بین این دوتا، تیز هوش و غیر تیز هوش. اما با صحبت با این آدم متوجه شدم که یه مرز و فاصله ای هم بین خود کسایی وجود داره که توی مدارس تحصیل کردن که برای خود من مرز جدیدی بود که درکی ازش نداشتم. برای کسایی که با مدارس سمپاد آشنایی ندارن مختصر بگم که شروع تشکیل این مدارس به یکی دو سال قبل از انقلاب برمیگرده با دوتا مدرسه تو تهران که به اسم تیز هوش شناخته می شدن. بعد از انقلاب سازمانی به اسم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تشکیل میشه که وابسته اما در روش‌ها مستقل از وزارت آموزش پرورش بوده و مدارسی برپا میشه که هدفش کشف و پرورش استعدادهای درخشانه و از دوران راهنمایی تا دبیرستان رو شامل میشه و برای ورود به این مدارس دانش آموزا باید تو امتحان ورودی قبول بشن. تو تهران فرزانگان شعبه دختران و علامه حلی شعبه پسران میرن زیر نظر این سازمان و بعد کم کم تو شهرهای دیگه هم شعبه های تشکیل میشه و هی شعبه ها گسترده تر و گسترده تر میشه به طوری که به گفته سایت این سازمان از 18 مرکز و 2500 دانش آموز تو سال 67 میرسه به الان که نزدیک به 700 مرکز و بیشتر از 150 هزار دانش آموز توی مقاطع مختلفش تحصیل میکنن. الان تو تهران یه سه شهرها به جای یک شعبه چندین شعبه دخترانه و پسرانه سمپاد وجود داره و تو تهران ناحیه‌های مختلف آموزش و پرورش هر کدوم یه فرزانگان و یه علامه حلی برای خودشون دارن. اولین فاصله از همون آزمون ورودی شروع میشه. این آزمون ورودی ادعاش اینه که هوش رو میسنجه و بچه های تیز هوش رو غربال میکنه. ولی آیا هوش رو در ابعاد مختلف میسنجه یا همون نگاه سنتی رو به هوش داره که شما اگه از پس حل معادلات ریاضی بر بیای با هوشی؟ بخش جالب ماجرا هم اینه که برای قبولی تو این آزمون کلاس ها و دوره های مختلف وجود داره و شما رو از قبل آماده میکنن که از پس تیز هوش بودن بر بیای.
مشکل دقیقا اینه که من نمیدونم اون امتحان چی رو اندازه گیری میکنه و یه چیزی که مطمئنه اینه که خیلی از ابعاد، اصلا فرض کن که هوش ادبی رو هم اندازه میگیره، من نمیدونم، شاید مثلا هوش ریاضی، ولی مثلا هوش هنری من مطمئنم اندازه نمیگیره، هوش ورزشی من مطمئنم این اندازه نمیگیره. پس یعنی حتی اگر تو لول این حساب بکنی که باشه یه سری آدمای باهوشی وجود دارن، این باز یه عالمه از ژانرهای دیگر رو اصلا قبول نمیکنه. بعد باز در بیاری یه لول پایین‌تر، به نظرم من میپذیرم یه سری آدم ممکنه که در جامعه به لحاظ مثلا درسی ضعیف‌تر باشن، ولی به نظرم اصولا آدم‌ها در یک نور میان، حالا یکی یکم بهتر یکی بد یکم بدتر، ولی همه اکثرا معمولین و این تفاوته، این فرق گذاشتنه باعث میشه که حالا به خصوص اگر یه آدمایی هستن که مثلا خانواده اینا رو مجبور میخواد بکنه که یعنی حتما تاکید داره برو حتما مثلا سمپاد برو فرزانگان این امتحان رو باید قبول بشه، این بعدن با وجود این که احتمالا هیچ فرقی واقعا شاید با یکی اون تو نداشته، ولی این میمونه در اون که نه من احتمالا یه چیزی کم بوده در من که اینجا قبول نشدم. و بالعکسش هم به نظرم ممکنه که این حس رو بیاره که مثلا من یه چیزی بیشتری داشتم که قبول شدم. یعنی این اشتباهه دیگه، چون من نظرم در مجموع به جز یه سری آدم ها که داده پرتن بقیه شبیه هم دیگه، حالا یکی یه ذره یه چیزیش بیشتر یکی یه سری چیزی، و اینو واقعا تو دانشگاه آدم بعدش که دانشگاه نظرم جامعه بیرون از مدرسه وقتی میری خیلی میبینی که نه مثلا من ممکنه که فلان چیز خوب باشم، ولی خب یکی دیگه ممکنه قدرت سخنوری خیلی بهتری داشته باشه، قدرت اجرایی خیلی خوبی داشته باشه و کو اینا مگه ما تو مدرسه مثلا این چیزا رو سنجیده بودن که بیان. میپذیرم یه سری آدم هایی که این چیزاشون خوبه تو مدرسه میتونن رشد بکنن، ولی لزوما همه با این خصوصیات تو مدرسه قبول نمیشن. و اینی که خیلی برام مهمه به خصوص تو حوزه مدارس دخترونه، به نظرم حداقل زمان ما، به زمان ما خیرات خیلی تازه تاسیس بود، مثلا حتی غیر انتفاعی بزرگ اینا خیلی جدید بودن، یه امکانات خیلی زیادی این مدرسه میده و امکاناتیه که خیلی از دخترها ازش محروم میشن. من میدونم که تو حوزه پسرها مدارس خوب خیلی زیاده و مدارس حتی اگرم غیر انتفاع هستن میدونم که مثلا اگه تو خوب باشی ممکنه خیلی ازت پول نگیرن، ولی زمان ما حداقل برای دخترها اینجوری نبوده.
بعد از قبولی وارد این مدارس میشی و درس هایی که به داده میشه خیلی پیشرفته تر از اونه که توی یه مدرسه عادی میخونی. یه سری دروس و آموزش های فوق برنامه هم وجود داره و همین اینا قراره استعداد تو رو که تیز هوش نام گرفتی آبیاری کنه. راهله حدوداً 10 ساله که از فرزانگان فارغ التحصیل شده. میگه اونجا دانش آموز شاخصی نبوده، متوسط و حتی تو بعضی درس‌ها زیر متوسط بوده و همین اعتماد به نفسش رو از بین برده.
اصلا یه دلیلی که بچه‌ها جدا کرده بودن این بودش که میگفتن که اینا مثلا سطحشون بالاتره دیگه، بعد نباید اذیت بشن. حالا مثلا توی کلاس یکی دیگه نمی‌فهمه، اینا نباید به خاطر اون که خودشونو بیارن پایین. واقعیتشو بخوای مثلا من توی چیزی مثل کلاس زبان همچین حسی نداشتم، یعنی احساس نمی‌کردم که حالا بقیه از من ضعیف‌ترن، ولی تو مدرسه خودمون من حس می‌کردم من اون آدمم که بقیه دارن، من بقیه رو نباید بکشم پایین‌تر، مثلا سوال زیاد نپرسم. آره شاید حتی دوست داشتم مرسه عادی، من الان خیلی دوست داشتم مرسه عادی رفته بودم. من حس می‌کنم که میتونستم توی مدرسه عادی شاخص باشم و اون شاخص بودنی چیزیه به نظرم تو ذهن بچه ها میمونه. این من درسم بد نبود ولی تو مرسه خودمون درسم خیلی بد بود، ولی احتمالا اگه کما این که تو امتحان نهایی ها مثلا من فرض کنم یه آدمی که معدلش همیشه 17 بود، من شام 19 تلاش آنچنانی هم براش نکردم. خب اینو میتونی بفهمی، یعنی تو یکم تعمیمش بدی احتمالا من میتونستم کل دبیرستان معدلم 19 باشه. خب دارم تصور میکنم تو اعتماد به نفس من چه تأثیری میتونست بذاره دیگه. من خیلی از امتحان ریاضی های مدرسه میترسیدم، ریاضی و هندسه های مدرسه خیلی، یعنی اصلا یه جوری بود. بعد 2-3 شب پیش جالبه که کابوسش رو دیدم دوباره، بعد داشتم فکر می‌کردم چرا و دیدم که من همیشه ریاضی و هندسه مدرسه انگار 100 لول از من جلوتر بود، یعنی من هر چی میدویدم نمیرسیدم و این هی حس بدی بود. یعنی من هی فکر می‌کردم من میخونم میرم سر امتحان هیچ عالیم نیست. بعدش فکر میکردم که انگار تو مدرسه ما دیفالت این بودش که ما الان مثلا 200 نفر آدم گرفتیم، اینا همه نابغه ریاضی فیزیکن، باید همشون امتحان سختی بدن، در حالی که با من شاید یه ذره از معمولی بهتر بودم و واقعا اون امتحان باعث شد هی من اعتماد به نفسم هی سقوط بکنه که اینم شد. یعنی مثلا من آدمی نبودم که ریاضیم بد باشه، شاید اول راهنمای اتفاقا من اونی آدمی که ریاضیش خوب بود بودم، ولی هی آروم آروم این کم شد که الان اصلا بهم بگی ریاضی فحشت میکنم مثلا. یه سری چیز این مدلی داشتم، ولی خب از اون برم احتمالا خیلی ها استفاده کردن از این سیستمه، مثلا خود من توی یه چیز دیگه که قوی تر بودم حتما استفاده کردم، ولی این باگ ها رو داشتن. یه اسم میکنم یکم همه رو این هم میدیدن دیگه در یه لول بالایی.
تو دوره‌ای که راهله تو فرزانگان درس میخونده اینجوری بوده که معدود بچه هایی توی یه سری درس ها عالی بودن و بقیه هر چقدر تلاش میکردن به اینا نمیرسیدن و همین باعث می شده که رایله حس کنه که از پیش همه چیز رو باخته و رقابتی وجود نداره. من از حرفای رایله اینطوری حس می کنم که مخاطب اصلی تو کلاس ها همون معدود دانش آموزا بودن و درس ها بر اساس توانایی اونا تنظیم می شده و این وسط فشار زیادی به کسایی که تواناییشون در حد اونا نبوده وارد می شده.
یعنی من دبستانمو که مثلا و حتی اوائل راهنماییم رو که با اواخر دبیرستان اواخر راهنمایی مقایسه میکنم، تغییرات رو در خودم میبینم. یعنی حس میکنم از یک آدمی که خیلی برای خودش زندگیشو میکرد، نمیدونم، نمیخوام بگم من خلاق بودم، ولی مثلا یه سری چیزهایی برای خودم داشتم و حس میکنم اونها اصلا دیگه رفت، یعنی رفت پشت، چون که انگار که برای من حداقل اینجوری بودش که حس کردم که ای عالمه آدم دارن اون کارو بهتر از من انجام میدن، من چرا انجام بدم؟ مثلا فرض کن یعنی اگه من نمیتونم اونجوری انجام بدم، مثلا من نویسندگی رو خیلی دوست داشتم، هنوزم خیلی دوست دارم و تو مدرسه ما آدم خیلی خوب مینوشتم، مثلا یه نشریه بود خیلی بچه ها جذاب و جالب مینوشتم و من چون نمیتونستم اونجوری بنویسم تصویرم این بودش که آها دیگه لابد من که خوب نیستم، بعد اونو گذاشتم کلا کنار، میدونی. ولی میگم تا این تیکش رو قبول دارم که خیلی خوب تا آخر مدرسه تو نتونستی خودت شکوفا بکنی، ولی حتما بعد مدرسه من تونستم جمع کنم خودمو به نظرم. میگم آدم خلاق نشدم، ولی اگه یه چیزی هم بودش که نتونسته بودم اون موقع مثلا استفاده بکنم ازش، به نظرم برگشت بهم آروم آروم با یه مثلا زمانی که به خودم دادم. آره من حس کردم که برای من حداقل اینجوری بودش که مدرسه‌مون، یعنی وقتی اومدم دانشگاه این حس بهم دست داد که خیلی وقتا، یعنی من تمام مدت تکس حس می‌کردم من یه آدمی ام که خیلی آدم خفنی نیست تو خیلی از جنبه‌ها تو مدرسه. بعد اومدم دانشگاه و یک زمانی طول کشید تا من فهمیدم، یعنی فکر کنم من با این حس اومدم که خب اوکی من آدم خفنی هستم، یه عالمه ولی آدم خفن دور منن. اومدم دانشگاه دیدم که یهو به خودم اومدم نه ببین منم مثل خیلی از بچه‌های دیگه ام. و بعد یه جایی انگار احساس میکردم 7 سال از زندگی من حس معمولی بودن خیلی بد داشتم، حس معمولی بد ها، یعنی رو به پایین، و کاشکی مثلا خب من تو اون 7 سال میدونی 7 سال از زندگی، 7 سال از نوجوانی و جوونیه و بعضی وقتا قبطه میخورم، یعنی هی به آدم ها نگاه میکردم میدونم که این آدمه ببین مثلا چون دوروریش از خودش یکم بعضن مثلا حالا مثلا طرف مرسی معمولی میرفت، اون تونسته بود که 7 سال به عنوان شاخ مثلا مدرسه کار بکنه، بعد با یه اعتماد به نفس خیلی زیادی اومده بود دانشگاه. یعنی کارش هم خوب بود، آدم خیلی خفنی هم بود، ولی منظورم اون اعتماد به نفس است که مثلا میشه شخصی رفتی به خالی نداره به اینکه واقعا توانایی چیه. و من برعکس نه، یه اعتماد به نفس خیلی به نسبت پایین‌تری داشتم، در حالی که در بسیاری از موارد به نظرم با اون آدم برابری می‌کردم. حالا آدم که میگم یه آدم مثلا همینجوری، شاید این بیشترین حس خسرانی بود که من بعد از مدرسه داشتم، ولی خب از اون ور حس خوب زیاد داشتم. حالا این به طور خاصی بعدیش بود.
به شخصه من پررنگ ترین مرزی رو که لمس کردم نه با بچه های خارج از سمپاد و نه با همکلاسی سمپادم بود. پررنگ ترین مرز برای من مرز بین خود قبل از سمپاد و خود بعد از سمپادم بود. مرز بین یه آدم خلاق و دست به قلم قبل از ورود به سمپاد با آدمی که بعد از خروج از سمپاد دستاش ترس داشتن از اتود زدن. دستاش غریبه بودن با قلم. متاسفانه سمپاد نه تنها این وچه من رو به رسمیت نشناخت، بلکه این طور به هم القا میکرد که این تو هستی که ناهمگونی، این تویی که باید سازگار شی. و من در حین تحصیل توی سمپاد متوجه این نبودم، من در بدو خروج در سمپاد از سمپاد هم متوجه این نبودم. زمان گذشت تا بتونم تأثیرش رو لمس کنم. من فکر میکنم که سمپاد نمیتونه هنرمند پرورش بده. حالا هنرمند نه فقط در معنای آفریننده هنر، بلکه توی معنی گستره تر به معنی تفکر خلاق و ماجراجو.
رضا تو سمپاد شیراز تو مدرسه شهید دستقیب درس خونده و بعد تو دانشگاه رفته معماری، رشته‌ای که به گفته خودش خیلی دور از رشته هایی بوده که تو سمپاد تبلیغ می شده.
سمپاد هیچ وقت تلاش نمی کرد که حالا حداقل شعبه شیراز شهید دستقیب هیچ وقت تلاش این نکرد که بخواد روی خلاقیت ما پرورشی انجام بده و اصلا صحبتی کنه که حالا مثلا غیر از حسابان دیفرانسیل جنبه های دیگه هم هست که مثلا ذهن میشه پرورش داده بشه، حالا جدایی از اون داستان هایی مثلا نیم کره چپ و راست که این مربوط به منطق و ریاضیه، حالا یه سمت دیگه هم هست، یه دنیای دیگه هم هست که اصلا فاز هنر داره و توش دنیا به شکل دیگه دیده میشه، از اون حالت صفر و یکی در میاد، یه دنیای سیالیه. و من چیزی که در مورد این حالا یکم فلش بک میزنم این بود که سال 81 که من وارد راهنمایی شدم، یکی حالا دفترچه بود دیگه، یه سری سوال ریاضی بود، علوم بود حالا اون موقع، ولی یکی از سوالا که من به شاخص یادم مونده و اصلا خیلی ازش لذت بردم، همه خستگیم در رفت، این بود که یه کاغذ آچار به ما دادن و روش نوشته بود که این کاغذ آچار رو با کمترین تعداد تا کردن ازش یه مثلث متساوی الاضلاع درست کنید. و من خیلی اینو دوست داشتم، یعنی کاملا وسط اون همه سال یه چیزی بود که خلاقیت آدمو باهاش بازی می‌کرد، یعنی اصلا دیگه حالا مدالتو بذار کنار دیگه، بشین الان با تا کردن این کاغذ رو مثلث بکن. و حالا نتیجه گیری که می‌خوام بکنم اینه که سمپاد یعنی این سوالو طرح کرده بود، یعنی اومده بود که هزینه کرده بود، تشخیصم میداد و جذبم میکرد، یعنی یکی که حالا میخواد جنبه خلاق ذهنش بیشتر کنه رو جذبم میکرد، ولی بعد از جذب کردنش هیچ برنامه‌ای برای پرورش دادنش نداشت. یعنی من و همکلاسیشون سر همون کلاسی که کسی که مثلا مشتاق دیفرانسیل و فیزیک بود رو مینشوند، و بعد من تا مدت ها فکر میکردم که یعنی میگم قبل از که برم رشته معماری فکر میکردم که نه الان من مثلا نتونستم وارد رشته ای بشم که مثلا برای سمپاد افتخارآمیز باشه، چون که سمپاد دلش میخواد که مثلا همه رشته های مکانیک و برق و کامپیوتر یعنی رشته های بالایی برن. نمیدونم حرفم یکم اینجا واضح میدارم میگم نه. حتی بعد از یک ترم وارد شدن به رشته معماری من هنوز دنبال این بودم که نه من باید تغییر رشته بدم، من باید تغییر رشته بدم بیارم یه رشته ای که عمران باشه، یه رشته ای که ریاضی توش داشته باشه، فیزیک توش داشته باشه، اون دان چیزایی که قبلا آموختم استفاده کنم. تا اینکه کم کم این مایندست عوض شد که نه، یک اون یه دنیاییه، اینم یه دنیای دیگه است، اون با اعداد کار میکنه، این داره با هندسش کار میکنه. و این مایندست توی سمپاد برای من وجود اومده بود که اصلا این دنیای دیگه ارزشی نداره، این یه دنیای پستیه و اون دنیای با ارزش همش داره حول معادلات ریاضی و فیزیک میچرخه. اتفاق دیگه هم که میافتاد این بود که فشار تو اون سن یهو میافتاد روی خود بچه، چون حالا اتفاقی که بود این بود که خانواده میدیدن خب بچه دیگه رفت سمپاد که قبول شد دیگه، بهترین جاست دیگه، اونا خودشون مدرسه حواسش هست به بچه دیگه، بچه رو تقریبا رها میکردن. یعنی شاید اگه والدین توی مدرسه دیگه میرفتن مثلا دو هفته یه بار، یک ماه یک بار چک کنن ببینن وضعیت بچه چطوره، یه وقتی میرفت سمپاد میگفتن نه دیگه اینجا سمپاد دیگه، خودشون حواسشون هست و یکم رها میکردن. و اون باره خب مدرسه هم که قطعا انقدر اهمیت نمیداد و اصلا فرصت نمیکرد که انقدر بخواد وقت بذاره و مدرسه کوتاهی میکرد، خانواده کوتاهی میکرد و اون بار تقریبا میافتاد رو خود دانش آموز و خود بچه، حالا توی اون سن 13-14 سالگی.
وحید تو علامه حلی تهران درس خونده و میگه که فضای رقابت عجیب و غریبی رو تجربه کرده.
یه سری تمرین برای عید داده بودن بهمون، مثلا سخت بود، نه ریاضی بود، هندسه بود، چی بود. من زنگ زدم به یکی از دوستام اون موقع یا همکلاسیام که مثلا اینو تو تونستی حل کنی اینا، بعد مثلا گفت آره حل کردم. بعد من گفتم میتونی برای من توضیح بدی چه جوری باید اینو حل کرد؟ گفت نه توضیح نمیدم. خیلی برام عجیب بود، یعنی چند بار یه همچین اتفاقاتی افتاد. این رقابته من یه مدت علاقه تمرین بودم توی یه دانشگاهی توی دپارتمان حقوق، بعد اونجا ما رو حل تمرین کنم مراقب امتحان، بعد اونجا ما میرفتیم مراقب امتحان، هر که لپتاپش رو در میاد شروع میکرد تایپ کردن و کل اون دو ساعت سه ساعت رو شروع میکردن به نوشتن و هیچ کی سرش رو اصلا بلند نمیکرد که به اطراف نگاه کنه. بعدن اونجا ما صحبت میکردیم، اون مسئولای اون دپارتمان میگفتن اینجا انقدر رقابت زیاده هیچ کی اصلا تقلب نمیرسونه، خیالتون راحت، فقط برین اونجا بشینید. یه همچین فضایی حالا یه ذره رقیق‌تر بود توی مدرسه که برای اینکه مثلا همه معدلشون شاید بیاد بالاتر، شاید نمیدونم به هر دلیلی یه تحسینی شاید از یه معلمی بگیرن، خیلی وقتا نمیشد کمک بهت از طرف همکلاسیا. من بس عقب که نگاه میکنم به راهنمایی هلی یه تصور سه سال استرس روم، مثلا همون هفته اول یه معلم زبان داشتیم اومد گفت آخه هر کی توی این کلاس یه کلمه فارسی حرف بزنه من 5 نمره از امتحانش کم میکنم. حالا ما هم بچه 12 ساله که هنوز خیلی اصلا قدرت شخصیتی رو نداره که بدون آقا اصلا میشه این چیزا رو خیلی جدی نگرفت، حالا یه چیزی گفته معلم عشان من استرس قشنگ بهم وارد شد و اومدم خونه مثلا به بابا مامانم گفتم آره اینجوری گفته و من خب حالا زبان خیلی بلد نیستم مثلا سر کلاس میترسم فلان. یکی از اولین تجربه های منفی که شاید من داشتم با سمپات همین سر همین ماجرای 5 نمره زبان بود و اینکه من بردم اینو تو خانواده که راه حلی براش پیدا شه و بعد خیلی زود دیدم که نمیشه، یعنی راه حلی که خانواده ارائه میده بیشتر اینه که اگه خب خیلی برای سخته نرو سمپات و بعد منم خب مثلا جوری نبود، یعنی دلم میخواست برم ببینم حالا بیشتر درگیر بشم ببینم چه جوریه. یه ذره مثلا این فاصله‌ای که تو توی شرایطی هستی که خانوادت خیلی درکی ازش ندارن و حتی اگه بخوانم خیلی نمیتونن بهت کمک کنن، این خیلی باعث میشه توی سن کمی فاصله ای بین تو و خانواده ایجاد بشه دیگه، توی یا خودت، یعنی مامانت نمیتونه تو درس‌ها دیگه بهت کمک کنه، بابات که سر کاره آخر شب میاد، باید خودت یاد بگیری مشکلاتتو حل کنی. و این خیلی توی این شخصیت فعلی الان منم خیلی احساس میکنم تأثیر داشته. یعنی من از شاید اول راهنمایی شروع کردم به اون که مشکلاتم خودم تنهایی حل کنم و تصمیمات مهم خودم تنهایی بگیرم. یه جنبه‌ای که حالا این جدایی که بین تو خانواده میفته توی مورد من حداقل از همین عدم توانایی کمک خانواده در برخی موارد بود برای من. جنبه خوبی هم داره دیگه، آدم مستقل میشه زودی، ولی خب یه جنبه بدی هم داره که اون شاید فکر میکنم خیلی سالم نیست. یعنی تا یه سن بالاتری شاید بچه باید از پدر و مادرش حمایت بتونه بگیره، وقتی خب این حمایت رو نمیتونه بگیره اثرات فکر میکنم منفی داره مجموعاً. حالا شاید مستقل بودنش خوب باشه ولی قطعا یه چیزای منفی داره. ببین یه چیزی هستش، یه منحنی نرمالی هست شبیه زنگه، همچی شکلی داره. معمولاً جوامعی که حالا تشکیل میشن جامعه کوچیک بزرگ و اینا یه همچین توضیحی دارن. حالا تو توی مدرسه عادی اگه بودی تو نوک اون توضیح نرماله بودی، ولی همه این آدمایی که تو نوک اون توضیح نرماله هم هستن میبرن توی مدرسه ای دوباره یه همچین توضیح نرمال شکل میگیره. یعنی توی که تو نوک اون نمودار بودی دیگه لزومن توی این نمودار تو مدرسه تو نوک نیستی، ممکن اومده باشی وسط ها یا پایین ها. من مثلا با شاگرد اول سلسه اول راهنمایی شروع کردم و رفتم پایین، همینجوری رفتم مثلا تا متوسط و اینجوری ها، اغلب اوقات مثلا بین متوسط یا متوسط رو بالا بودم و این حسه رو خیلی وقتا داشتم. یعنی تو که عادت کردی به اینکه بهترین یا جزء بهترین ها باشی، یه وقتایی دیگه اصلا هر کاری میکنی نمیشه و نمیفهمیم چرا نمیشه. یعنی بعد شروع میکنی به شک کردن به خودت که نه من اصلا آدم چیزی نیستم، خیلی هوش خاصی ندارم، اعتماد به نفست میاد پایین. دقیقا اینا توی خیلی از آدم ها واقعا بوده، تو منم این حس خیلی وقتا بوده. یعنی همه سعیتو داری میکنی ولی نمیشه دیگه. یعنی آدمایی که همه رتبه اولیا، اونایی که میرن مثلا المپیاد، اونایی که فلان، یه سری آدمای دیگه ان، اونایی که تو مثلا کنکور رتبه یه رقمی میشن، تو نمیرسی به اونا و چون خودتو همیشه تو این هرمه میبینی دیگه به اون هرمایی که قبلا بودی دسترسی نداری. تو الان اومدی پایین هرم، احساس میکنی که یه چیزی تو تو ضعیفه. این خیلی وقتا پیش میاد. یه ذره تجربه شبیه سربازی بود از این نظر که یه شما صبح که بلند میشی تا شب یه برنامه‌ای از پیش تعیین شده‌ای هست و خیلی کسی نمیاد برای شما توضیح بده که اصلا چرا این ساعت باید بریم این کارو بکنیم، اصلا چرا گزینه‌ها ایناست. تو اصلا خیلی حق انتخابی نداری، همه چیز از قبل مشخص شده برات و شما باید بری سر اون کلاس‌ها، سر اون درس‌ها، اون تمرین‌ها انجام بدی، امتحانا رو بدی. دو سال اول راهنمایی باز یه خورده انعطاف‌پذیرتر بود، مثلا حالا درس برنامه‌نویسی مثلا ما داشتیم، مثلا چیزای جانبی بود، سه کتابایی داشتن تو سمپاد نیست، شخصیتایی داشت، شخصیتای مجازی مثل پادک و سمپادک، اونا ما مسخره میکردیم معمولا ولی خب بامزه بود. یه جاهای فعالیتای ذره خلاقانه مثلا گاهن بود، یعنی ولی کلیت ماجرا این که اصلا آقا یه نفر بیاد به تو بشینه میگه آقا شما که الان اومدی تو سمپاد اینجا چیه هدف از این سازمان هستن. من این سالهای بعد خیلی به این ماجرا فکر کردم که آقا سمپاد اصلا برای چی به وجود اومده. یعنی اینکه شما بیای یه سری آدم رو توی پنجم ابتدایی شناسایی کنی، بگی اینا یه قابلیت ویژه‌ای دارن، حالا هر چی. خیلی من احساس میکنم خیلی برنامه مشخص شاید از بالا هم وجود نداشت. یعنی که شما یه سری آدم رو تو پنجم ابتدایی بیای بر اساس یه آزمونی که حالا خیلی هم مشخص نیست چی رو داره میسنجه، اینو جدا کنی بیاری و یه سری چیزایی رو جلوتر از سنشون بهشون یاد بدی، آیا هدف اینه که این آدم ها قراره یه تربیت ویژه‌ای داشته باشن که بعداً مثلا به کشور یه خدمت ویژه‌ای بکنن، یا اینکه هدف اینه که این آدم ها به نظر میاد باهوشترن، هوش ریاضی صرفاً، حالا پس یه کاری بکنیم اینا حوصله‌شون سر نره تو مدرسه یادی. یعنی من مطمئن نیستم اولیه هدف بود، یعنی خیلی این حسو به من نداد، چون بعدن که خب همون درس ها رو میخوندی، حالا دو سال جلوتر سه سال جلوتر میرسیدی به کنکور، میرفتید کنکور میشستی سر کلاسی که همه با تو اومدن و سمپاد روی کنکور تموم میشد. یعنی دیگه بعد از اون هیچ، اگه تو به عنوان نخبه هم فرزند شناسایی شده بودی دیگه از اونجا به بعد کسی نمیمد میگفت که آقا شمایی که نخبه بودی حالا بیا این کارا رو بکن. بنابراین احساس میکنم اصلا از اون دید بالاتر اگه به قضیه نگاه کنیم خیلی واضح نبود هدف چیه و این ناواضح بودنه خیلی توی مدرسه هم فکر میکنم مشخص بود. یعنی اصلا خیلی من هیچ وقت توجیه نشدم واقعا چرا ما باید اینا رو زودتر و بیشتر بخونیم.
جو المپیاد ریاضی و شیمی و آره. بود یا نبود؟
اون موقع بود توی دبیرستان دیگه، مثلا از دوم دبیرستان شروع میشد. توی راهنمایی نه، توی راهنمایی شاید مثلا خیلی این بود که حالا یه سری چیزها رو جلوتر بخونیم یا مثلا یه سری آزمایشگاه ها داشتیم، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه فیزیک. کلا این بود که به نظر من، این چیزی که من برداشت منه اینه که شاید مثلا کشور ما از نظر منابع مالی و انسانی و اینا اونقدری پیشرفته نبود که این چیزهایی که حداقلاییه که حالا برای آموزش توی مدارس لازمه در اختیار همه دانش آموزا باشه، بعد می اومدن مثلا یه سری ها رو جدا میکردن اونجا. این امکاناتی که حالا شاید توی خیلی جای دنیا خیلی طبیعیه و توی همه مدارس عادی هستن و میدادن به اینا به امید اینکه حالا اینا یه کاری قرار بکنن یا نکنن یا هر چی. ولی توی دبیرستان یه ذره ماجرا فرق داشت. توی دبیرستان یه خورده الان که من بهش نگاه میکنم این بود که این آدما باید یه افتخار آفرینی بکنن. حالا ما این همه هزینه کردیم روشون، یه به چی میگن یه آوتکامی داشته باشه. مثلا حالا سمینارهای علوم و فنون، نمیدونم سمینار خارزمی، مسابقات خارزمی، چیز المپیادهای مختلف، حالا اونایی که توی هر کدوم از این شاخه‌ها اگه رفتن که خب هیچی، اونایی که نرفتن حالا باید تو کنکور مثلا رتبه‌های خوبی پیدا کنن که ما نشون بدیم آقا این 7 سال 6 سال 7 سالی که اینا رو تربیت کردیم موفق بودیم و اینا آدمایی هستن که آره مثلا یه تفاوتی دارن.
تجربه ساره با 3 نفر قبلی به کل متفاوته. ساره تو دوره ای دانش آموز فرزانگان بوده که توجه ویژه‌ای به علوم انسانی می شده. چیزی که تا قبل از اون در هیچ یک از مدارس سمپاد وجود نداشته و مدارس سمپاد چیزی حدود 20 سال بدون علوم انسانی پیش اومده بودن.
تصور من اینه، باز میگم بعدا فهمیدم که ظاهرا همه هم دوره یا می نظر ندارن. تصور من این بود که ما توی دوره‌ای وارد مدرسه شدیم از دوره راهنمایی که توجه خیلی خاصی به علوم انسانی معنی عامش می‌شد. یعنی ما مجموعه کلاس‌های علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافی و ادبیات که داشتیم کمتر از مجموعه ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستمون نبود. یا حالا خیلی خیلی متفاوت نبود. ساعت خیلی زیادی داشتیم درس رو. بعد خیلی به اینا توجه می‌شد. اینا هم آموزش آلترناتیو داشتن، آموزششون یه مقدار فرق داشت با اون چیزی که آدم انتظار داشته. من دو تا تجربه دارم که اینا خیلی زیاد یادم میفته. یکی اولین امتحان ریاضی که ازمون گرفتن که یه ذره شبیه اون که گودردم هجله بکشیم. یه امتحان ریاضی خیلی سخت، تقریبا در ابتدایی که ما رفتیم اول راهنمایی گرفتن که همه نمره 15 و 16 و اینا برای یه سری بچه‌ای که احتمالاً همشون با معدل 20 وارد شده بودن. آخرش هم بهمون گفتن که ما همینو گرفتیم که بهتون بگیم که ببینیم جای خبرا نیست، راحت باشیم، لازم نیست 20 بشیم. حالا اون شوکه خیلی گذرایی بود. من 16 گرفتم و تمام شد. شوک بزرگتر وقتی بود که ترم اول امتحان علوم اجتماعی شدم 15 و اونجا جدی بود که ببین علوم اجتماعی چیز نیست که بیای 20 بگیری، امتحان جدیه، میتونی نمره بگیری. هیچ کس هم 20 نگرفته بود تا جایی که یادمه. بعدن امتحان دو صفحه‌ای از ما گرفته بودن که بعدن اومدن تو بورد برخی از بهترین جوابا رو از بچهای بچه از جوابای بچه‌ها کشیده بودن بیرون، تقریبا یه بورد رو پر کرده بود اون دو صفحه امتحان. کلا فضای همچین فضایی بود، یعنی فضایی بود که یک توجه خیلی ویژه به علوم اجتماعی میشد. آره علوم انسانی به طور عام‌تر یه ذره. و بعد از اینم که ما رفتیم دبیرستان، ما بعد از سالها اولین دوره‌ای بودیم که توی پایه، نه فقط تو پیشانشگاهی، تو پایه مدرسه کلاس علوم انسانی گذاشت. این که در مدرسه درس خوندم که تعداد خیلی زیادی آدم شاخص دیدم در زمینه هایی که اولا به نظر زمینه‌های موفقیت محسوب میشن، برام رهایی بخش بوده که سعی نکنم شاخص باشم. فکر کنم که اگر من در یک مدرسه دیگه بودم شاید فکر میکردم که آدمی به اصطلاح درخشانیم و فکر میکنم الان دنیا چیز رو از دست میده اگر من خیلی سعی و تلاش نکنم و مثلا آدم درخشانی باقیم. حتما یه چیز احساس کردم نه تنها در طول تاریخش تعداد زیادی آدم خیلی درخشان هستن که من هرگز بهشون نمیرسم، بلکه جلو چشم الان دو ردیف جلوتری کسی نشسته که چندین برابر من درخشانه. بعد اگر تأثیری بخواد از طریق ریاضی و فیزیک و اینا در جامعه گذاشته باشه، این هست انجام میده دیگه. من لازم نیست که خودم رو بکشم برای چیزی که احتمالاً علاقه نیست. برای من اتفاقا خیلی رهایی بخش بوده که سعی نکنم خیلی یعنی موفق با تصویر معمول از موفق باشم، چون به نظرم خب نمیشد رسید. و اتفاقا کمکم کرده که برم چیزایی که دوست دارم و دنبال کنم، مثلا از اون فشار کاملا بیام بیرون که من خودم بکشم که المپیاد ریاضی چه معنی داره وقتی مثلا مریم میرزاخانی قبلا توی مدرسه بوده، میگم مثلا همین همکلاسیم که اینقدر از من بهتره وقتی اینجا اساسا چه معنی داره که من اینقدر برای همچین چیز خودم خفه کنم. میرم رمان میخونم مقدار زیادی، سر کلاس ها شرکت نمیکنم، به جاش میرم تو حیاط میشینم مثلا تفریح میکنم. بعد به نظرم یه چیزی که من خیلی میدیدم تو مدرسه اون دوره به من خیلی کمک کرد، تنوع خیلی زیاد آدم بود. تنوع زیاد آدم ها که خیلی راضی بودن از کاری که داشتن میکردن. مثلا طرف همه زندگیش خیلی عشق ریاضی بوده، بعد المپیاد ریاضی بوده، بعد داشته ریاضی محض میخونه، بعد اومده مدرسه معلم شده. تو اینو میدیدی احساس میکردی آقا این شکل من نیست. از اون طرف یه معلم علوم اجتماعی که بارها در زندگیش در حوزه‌های مختلف علوم انسانی سر زده، از این رشته رفته اون رشته و الان در زندگیش راضیه، تدریس میکنه، ترجمه میکنه اینا، بعد میبینی اینو احساس میکنی من یه ذره بیشتر شبیه اینا. ولی این هی به نظرم بیشتر شده، چون در بیرستان این تنوعی که میدیدی بیشتر بود و کمک میکرد که آدم یه ذره بتونه تصور کنه که مسیرهای متفاوت به چه شکل آدمهایی میرسه. به نظرم این اتفاق خیلی مهمی بود که ما تعدادی آدم راضی در دور و برمون میدیدیم. شاید این یکم مهمترین شانسایی بود که مدرسه به من داد که این سری آدم راضی ببینم در زمینه‌های مختلف کار.
ساره میگه که تو مدرسه شون ارزش از پیش تعیین شده ای وجود نداشته و این رو مثبت میبینه.
مدرسه به ما یه ارزش از پیش مشخصی رو تحمیل نمیکرد. اجازه میداد که خودمون تعریف کنیم تا یه حدی که تو چی میخوایم کار کنیم یا حالا خوب باشیم، به این معنی خیلی عام که راضی باشیم از کار کردن توش. چیزی که من یه ذره بعدن توی صحبت برخی از هم دوره یام احساس کردم این بود که فکر میکردن این سیستم خوب بود برای شماهایی که علل اصول میتونستید انتخابی کنید در اینکه در چه چیزی خوب باشید، میتونستین تعریف کنید اینو. و این توی یه مدرسه 300 نفر در سال بر همه ممکن نیست. 6-7 تا حوزه رو میشه تعریف کرد، نه 20 تا حوزه رو میشه تعریف کرد، نه 30 تا. بالاخره شما اقلیتون یه 10% بودید، بقیه هیچی. یعنی شماهایی که تعریف کردین که چی دوست دارید، مدرسه هم خیلی بهتون کمک کرده، یعنی مدرسه فقط امکانات میداد، خیلی چیز از پیش مشخصی ازتون نمیخواست، رفتین رستگار شدین تون چیزایی که میخواستید. ماهایی که اینو نتونستین و این اتفاق عجیبی نیست برای بچه اول دبیرستان که نتونه یه حوزه علاقه رو تعریف کنه، هیچی برامون نموند. دقیقاً به این دلیل که مدرسهش برنامه از پیش مشخصی نداشت، ارزش‌گذاری از پیش مشخصی نداشت، برنامه‌ریزی درسی نداشت، نظارت خیلی ضعیف، تقریبا در حد هیچ. این دوباره مثلا شاید بتونم با یه مثالی بگم. من تقریبا سال اول دوم دبیرستانم سر هیچ کلاسی نرفتم، هیچ وقت دفتر نداشتم، امتحانا همه رو اینطوری دادم که دو سه روز قبل از امتحان یه دوستی که یه ذره اون درس رو بلد بود میومد یه ذره بهمون یاد میداد و میرفتم قبول میشدیم. من واقعا سال اول دوم دبیرستانم قبول میشدم درسامو، فقط بگذرم. ادعای سال اول دوم دبیرستان این بود که من دارم برای المپیاد نجوم میخونم، بر همین نمیخوام بیام دیگه سر کلاس، نمیخوام بیام، خودم میدونم میخوام چیکار کنم. و این خیلی به من کمک کرد، چون مثلا من میگفتم میخوام المپیاد نجوم بدم، به مدرسه میگفتم فلان معلم نجوم خیلی خوبه، مدرسه میرفت باش معرفی میکرد، یه کلاس خالی میکرد، یه معاونی میمون ساعت خارج از مدرسه که اون معلمه بیاد به ما چند نفر که میخوایم نجوم بخونیم درس بدیم. ولی من برای اینو اصلا کلاسیوم شنیدم که حالا ما هم مثل تو نرفتیم سر کلاس، ولی ما ایده ای هم نداشتیم می‌خوایم چیکار کنیم، المپیادی هم نمی‌خواستیم بدیم، ولی ما هیچ وقت چی یاد نگیریم، نرفتیم سر کلاس، چی یاد نگرفتیم، هیچی هم خودمون نداشتیم که براش به جاش بخونیم. اصلا خوب نبود که مدرسه هیچ نظارتی نمی‌کرد، انقدر ما رو رها می‌کرد. این حالا آره برای شماها خوب بود، زندگی ماها رو نابود کرد. مضافه بر اینکه ما اینو می‌دیدیم که امکانات مدرسه میره سمت شماها، مدرسه امکانات محدودی داره، فرضاً میگم به هیچ عنوان مدرسه پولداری نبود، خیلی از نظر مالی مدرسه بود که در مسیقه بود. اون یه ذره امکاناتی که داره میره سمت این که شماها که شاخص نه در روستایی از پیش مشخص، در چیزایی که خودتون تعریف کردید، شما که این مدلی چیا میخواین همونا رو میداد به شماها، ولی این تفاوت رو خیلی بیشتر میکرد بین شماها با بقیه، حالا اون ایده‌ای که دوست داشتید با بقیه.
چیزی هم که راحل میگه همینه که مدرسه نقطه اتکاش بچه ها بودن و خودش برنامه روالی تعیین نمی کرده. یعنی من اینجوری میفهمم که یک سری بچه ها تو ریاضی و علوم شاخص بودن و مدرسه براشون برنامه داشته. ولی کسایی که تو ریاضی شاخص نبودن یا نمیخواستن باشن، با خودشون بوده که تعیین کنن تو چه چیزی شاخص باشن و چه چیز رو پیگیری کنن و مدرسه جز امکاناتی که میداده تو پیدا کردن راه کمکی بهشون نمی کرده.
من حداقل اینجوری بودش که خیلی انگار نقطه اتکاش به خود بچه ها بود. یعنی من خیلی نمیتونم بگم که معلم خاصی در زندگی من تأثیر خیلی خاصی گذاشت، مدرسه خیلی چیز خاصی به من داد، خود بچه ها خیلی خاص بودن. این یه چیزیه که به نظرم در مورد خیلی از حالا دانشگاه ها اینا میگن این خوب نبود. یعنی این باعث میشد که اون بچه‌ای که نمیتونه یه سری کارا رو بکنه، خب یه گایدی میخواد، یه آدمی رو میخواد میموند واسه. حس میکنم خود کادر مدرسه باعث روش نمیشد، انگار اون فضایی که بچه ها ایجاد کرده بودن میشد. یعنی من دوستام باعث میشدن که من یه رشدی بکنم، نه معلم خاصی که مثلا من. احساس میکنم همیشه معلم ها این حس رو به من میدادن که انگار مقهورن در برابر بچه ها. یعنی خیلی اینو میگفتن، ما میریم یه مدرسه دیگه همش حرص میخوریم میایم اینجا چقدر با شما حال میکنیم. خب میدونی انگار که انگار من باید به اون یه چیزی بدم، او هیچی نداره به من بده و این اذیت کننده بود. بعد اگر تو واقعا هیچی نداشتی بدیم دیگه، تو عملا هیچ بده بسونی و مثلا رخ نمیداد دیگه. اینو خیلی میگفتن، اینو من میگم هزار بار اینو من تو مدرسه شنیدم. اصلا الان دارم همجور فکر میکنم که خیلی آزاردهنده بود دیگه. تو فکر کن میری مدرسه، یه آدمی خیلی باسواده داره میگه من یه مدرسه دیگه رفتم حال نکردم، شما چقدر بچهای خفنی هستین، با شما چقدر حال میکنم. آدم هایی که بیشترین استفاده از مدرسه کردن بچه هایی بودن که به یک نحوی، من نمیدونم که همه بچه ها رو که زندگی شخصیشون نمیدونم، ولی همینجوری مثلا من اگه 10 نفری که میدونم و بخوام بگم، به نظرم اون آدم ها شاید تو مدرسه دیگه ای هم شکوفا میشدن. یعنی آدم هایی بودن که حالا یا خودشون آدمه، نمیدونم، من چیز شخصیتی بلد نیستم، ولی یا اعتماد به نفس بالا بود، خانواده خیلی ساپورتیو بود. یعنی این یه چیزی بودش که یه آورده خودشون داشتم. حس میکنم که تعداد بچه هایی که اینطوری نبودن و نتونستن مدرسه رو تو خیلی بیشتر بود. مثلا خود من واقعیت از شاید نمیدونم، یعنی سمت خانواده خیلی هول داده نمیشدم یه سری کارا رو انجام بدم، مدرسه هم منو خیلی ترویج نمیکرد که برو حالا این کارا رو بکن مثلا فلان. و بعد هم آره، و این میدونی کجا خودشو نشون میداد؟ ببین نمیدونم اینا واقعا به شخصش حد دقیقی نسو نداشتن. واقعیت اینه که اکیپ هایی که شکل میگرفتن، یعنی تو هر ورودی ما یه اکیپی داشتیم که اینها اکیپ من میگم اکیپ بچه باحالا، ولی خب بچه فعالا بودن عملا. و واقعیت اینه که اینا خیلی شبیه بودن به هم. یعنی بعضا تو موردی پیش میومد که ببینی یه نفریه که با اینا یه ذره متفاوته و تو اون گروه ها هستش، ولی اصلش این بودش که اینا خیلی از یه سری جنبه ها شبیه بودن. و خب همون به نظرم، یعنی که وقتی تو، یعنی این شباهت از یه دیگه ای میومد، نه از اینکه اونا تو مدرسه قرار گرفته بودن.
بردیا چند سال معلم ریاضی علامه حلی بوده، هم تو دوره راهنمایی و هم تو دوره دبیرستان، و در مورد تفاوت تدریس تو علامه حلی و خارج از اون صحبت میکنه.
تفاوت اول خب مسلماً سطح خود بچه هاست و سطح آموزش هایی که بهشون داده میشه. یعنی از مثلا همون درس ریاضی که من اونجا تدریس میکردم، طرح درس خیلی متفاوت از خارج از سمپاد، یا شاید بگم حتی علامه حلی، نمیدونم، من سمپادهای دیگر رو اطلاعی ندارم. ولی تو راهنمایی که اصلا کاری به کتاب نداشتن تقریبا، تو دبیرستان مباحث کتاب بود، چون بچه ها باید المپیاد میدادن، بعد کنکور میدادن، ولی خیلی خیلی مفهومی، خیلی درست و حسابی، یعنی یه طرح درس خیلی میتونم بگم خفن و خوبی بود که اینجوری بگم که من یکی از افتخارام بود که این طرح درس رو درس میدادم. یعنی خیلی خوشحال بودم که بچه ها با این روش فکری دارن آموزش میبینن. از لحاظ بچه ها به غیر از اون اعتماد به نفس خیلی بالاشون بود بچه ها. یعنی شاید به عنوان کسی که از خارج علامه داره اینو میبینه اینو میگم و شاید خودشون قبول ندارن، خیلی جاها به نظرم اعتماد به نفس بیهوده است، یعنی اعتماد به نفس کاذبیه و احساس میکنم خیلی باد میشن بچه ها توی این سیستم، با اینکه خیلی بچه های با استعدادی هم و خیلی آموزش های زیاد و خوبی دارن میبینن، ولی دیگه بیش از حد بچه ها جدا از جامعه میشن. من داشتم یه بار حساب میکردم، خب بعد از اینکه اومدم بیرون و همه اون شاگردام دیگه بالاخره از چون موقعی که میومدم اول دبیرستان بودم دیگه، بعد از 4 سال دیگه اومدم بیرون، داشتم نگاه میکردم میشمردم که اینا مثلا چی شدن، داشتم دیدم که 10% این بچه ها مثلا شدن اون چیزی که مدرسه میذاره تو تالار افتخاراتشون، مثلا مدال المپیاد کشوری بردن، مدال المپیاد جهانی بردن، بعد رتبه تکرقمی کنکور شدن. ولی حالا این هم جالبه دیگه، مثلا 2 رقمی 3 رقمی رتبه تالار افتخارات علامه علی نیستش، مثلا رتبه تکرقمی مهمه، ولی خب یک مقداری شاید همین 10% باشن تو هر کلاسی که من داشتم که اینا خیلی عقب بودن از بقیه و یه سریاشون هم سالهای اخیر بیشتر که یه ذره تعداد مدارس رو بیشتر کرده بودن بعد از دوره های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به خاطر همین یه سری مدارس زیادتر شده بود، بچه ها از راهنمایی هایی می اومدن که تر درس های خب معمولی تری داشتن، می اومدن با بچه هایی می شستن که خیلی خفن آموزش دیده بودن تو راهنمایی های علامه علی و اختلاف سطح بسیار زیادی وجود داشت و این باعث می شد که خیلی بچه ها احساس قبول دارم این میگی اعتماد به نفس، آره شاید من اون بالای جامعه علامه علی رو دارم میگم، شاید این یکیات اعتماد به نفسشون خیلی پایین تر از بچه های معمولی میشد و این مشکل وجود داشت به خصوص درس ریاضی که من درس میدادم و خب طرح درس مفهومی و خفنی بود، یعنی طرح درسی بود که بچه باید کامل اون درسی که من میگفتم خیلی خوب میفهمید، تمرینامون تمرینای آسونی نبود، مثلا یه برگه پولیکوپی مثلا پشت رو بود برای تمرین هر آخر هفته، ولی هر کدوم از مسائلش کار میبرد، یعنی قشنگ باید بچه مطلب رو کامل میفهمید و بعد این تمرینا رو که حل میکرد، تازه اگه تمرینا رو حل میکرد خیلی خوب مسلط میشد و این دیگه میمون تو ذهنش و احتمالاً از پس امتحان هم خوب برمیومد، ولی کسایی بودن که از همون اول احتمالاً با درسی که سر کلاس داده میشه خیلی راحت نبودن، مثلا شاید 70% رو میفهمن من چی دارم میگم و میان تمرینا رو خیلی باش مشکل دارن، نمیتونن خیلی خوب حل کنن و بعد تو امتحان هم دوچار مشکلن، همینجوری هی اینا چیز میشه دیگه، تو هی میاد رو هم جمع میشه، چون همینجوری هم که درس ریاضی که درس میدیم همش در ادامه هم دیگه بود، تا ته سال همش رو هم داشت بنا میشد و یکی از همون اول همینجوری 70% یاد میگرفت دیگه خیلی دوچار مشکل میشد توی تا آخر سال، ولی به هر حال این حس قویاً توشون موجود بود تو بچه‌هایی که ضعیف بودن که آره این مثل این شاید خیلی بحث آسونیه و من اشتباهی اینجام، چون همه دور و بریای من مثل این که فهمیدن و نه تنها فهمیدن یه حالت کلی ترش هم میتونن استدلال کنن، ولی من مثل این که هنوز اون اول بحث مثلا گیر کردم و این حس رو زیاد میدیدم که تو بچه ها که این سرخوردگی و که آره من شاید اصلا تعلق ندارم به اینجا، شاید من اصلا یه اشتباهی شده و من قبول شدم توی این سیستم.
بردیا هم مثل راحل و رضا معتقده که سمپاد سیستم گزینش درستی نداره و این انتقاد به کل نظام آموزشی هم وارده که استعداد درخشان رو در ریاضی و علوم میبینه.
ببین اشکالی به سمپاد که مثلا میگن سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، این استعداد درخشان، حالا البته این در واقع یه ذره چیز کلی تره، یعنی یه ذره به اولا سیستم آموزشی ما برمیگرد، انتقاد از سیستم آموزشیمون و بعد انتقاد به اصلا جامعهمون که استعداد درخشان رو در کسی میبینه که مثلا ریاضی و زیست و ایناش خوبه و مثلا چه میدونم عباس کیارستمی اگه بیاد توی این مدرسه با اینکه مثلا یکی از استعدادهای درخشان هنره، ولی چون اگه ریاضیش خوب نباشه توی این مدرسه یا پذیرفته نمیشه یا اصلا اخراج میشه، برای اینکه توی این مدرسه خیلی تاکید عظیمی روی ریاضی بود و من که معلم ریاضی بودم خیلی میدیدم این قضیه رو که مثلا چقدر به ما بها داده میشه به عنوان معلم ریاضی توی مدرسه. بچه‌ها خیلی تحت فشار بودن از این جهت که ریاضیشون باید قوی باشه، ریاضیشون باید خیلی خوب باشه و کلا دروس بعد از اون دروس اختصاصی کلا. ولی آره اصلا اینکه یک نفر شاید میگم یک استعداد درخشانی در هنر باشه، یک نفر شاید یه استعداد درخشانی در چیز دیگه ای باشه، مثلا ادبیات باشه، شاید اصلا به چش نمیاد، اصلا نویسنده خیلی خفنی باشه. داریم با مثلا رضا امیرخانی خب در اومده از این استعدادهای درخشان، ولی منظورم اینه که اگر کسی باشه که مثلا ریاضیش خوب نباشه، اگر نویسنده خوبی باشه نمیتونه مثلا تو این سیستم دووم بیاره.
وحید همین ایراد رو به سمپاد وارد میدونه.
فرض کنیم مثلا این سیستم گزینشی درسته و تستا دارن هوش رو اندازه میگیرن که خیلی باز شک هست توی این، چرا پس همه این آدم ها شدن کارگر ماهر نتیجهش؟ یعنی مهندس و دکتر و اینا هیچ کس نرفته بشه. آقا ما یه متفکر مثلا جامعه شناسی در نیومد از این آدم ها. چرا مثلا الان میشینی پای این شبکه‌های ماهواره‌ای که 4 تا متخصص تحلیل سیاست و اینا رو میارن، چرا خندت میگیره اصلا به تحلیلات؟ چرا این شخصیت محکم 30-40 ساله الان خیلی به وجود نیومده؟ خب همه رو بردین اونجا شدن مهندس، مهندس هیچ وقت به جامعه مسیر نمیده. یعنی اگه یه مشکل بنیادی ما داره جامعهمون، آدمایی میخوایم که تو علوم انسانی خیلی قوی باشن دیگه که اون مشکل حل کنه.
از این که بریم سراغ جنبه های دیگه سمپاد، از یه تجربه دیگه بگیم، تجربه آرزو که توی امتحانات ورود به راهنمایی سمپاد قبول شد، 3 سال فرزانگان درس خوند و بعد نتونست از سد امتحان یا گزینش ورود به دبیرستان رد بشه و مجبور شد که برای دبیرستان برگرده به یه مدرسه عادی.
قبول نشدنه برای دبیرستان کلا برای بچهای سمپاد یه کابوسیه، مثلا از سال آخر شروع میشه تا آزمایشی‌ها رو شروع میکنی و اینا، این استرابه همیشه هست چون تعداد کسایی که قبول نمیشن خیلی کمن. اون سالی که ما بودیم فکر میکنم حدود 180 نفر بودیم که از اون 180 نفر 6 نفر فقط قبول نشدن، که از اون 6 نفرم خب 4 تاش من و 3 تا از دوستای صمیمیم بودیم، یعنی ما یه گروه با هم دیگه قبول نشد. فکر میکنم، حالا دلایلش رو نمیدونم راستش، فکر میکنم ترکیبی از حالا مسائل انضباطی و نافرمانی ها و مسائل تحصیلی بوده احتمالا، یعنی هم درس هم اون مثلا یه ذره شیطنت ها، فکر میکنم که ترکیب این دوتا باعث شد که این اتفاق نیفته. یه شوک خیلی خیلی عجیب غریبی بود. میدونی فرزانگان فقط یه مدرسه نیست، مثل این میمونه که یه هویتی به تو میدن که تو قراره مثلا چند سال با این هویت زندگی کنی، یه عالم المان مختلف وجود داره که این هویت رو تشدید میکنه، سرود ملی ها، نمیدونم لوگو که همه جا هست، همه چیز که مختص خودتو با بچه های بیرون فرق داره، همه اینا چیزایی که تو ازش لذت میبری و یه هویی رو ازت میگیرن، در صورتی که بقیه ی آدم و بقیه دوستان همه مثلا رفتن دبیرستان دارن اون مسیر رو ادامه میدن، فقط تویی که جا موندی. این اتفاق خیلی بد بود. من اگه بخوام مثلا 5 تا از بدترین روزای زندگیمو بگم، یکیش قطعا اول مهرش شد و پنجه که رفتم دبیرستان و خب انتظارش هم نداشتیم خیلی راستش. فکر میکردم، یعنی بهش فکر میکردم که اگه این اتفاق بیفته چی میشه ها، ولی موقعی که باش مواجه میشی میبینی یه چیز دیگه است کلا. من الان میرم مثلا نوشته های اون موقع میخونم، اول دبیرستان میبینم که مثلا با مصمم ترین حالتی که از خودم سراغ دارم نوشتم که من دیگه پامو تو این مدرسه نمیذارم و خب فرداش پامو گذاشتم روزای بعد و خب 4 سال من دبیرستان دیگه درس خوندم. خیلی اتفاق بدی بود. من یادم مثلا خیلی مشاوره میرفتم، یه دوره حتی قرص میخوردم به خاطر اینکه این مثلا حالا بحران رو یه جوری بتونم حلش بکنم. حل شد به مرور زمان، ولی خب فکر میکنم خیلی آسیب هایی زد بهم که شاید اثراتش هنوزم باقی مونده باشه. اولین سوالی که همه ازم میپرسیدن این که چرا همه قبول شدن تو نشد، و من هیچ جوابی نداشتم بدم واقعا، یعنی حتی هنوزم مطمئن نیستم که چرا، چه برسه اون موقع واقعا نمیدونستم که باید چه توضیحی بدم. بیشتر خب اون موقع شاکی بودم، خیلی تو حالت عادی نبودم که بتونم تحلیل کنم، منطقی نگاه کنم. اون موقع شاکی بودم، میگفتم نمیدونم، حتی بامون لج کردن نمیدونم، ولی خب قطعا برای مهم بود که بقیه چی دارم فکر میکنن. بچه های مدرسه خودمون که نه خیلی مثلا کاراکتر، یعنی کاراکتر منفوری نبودم، خیلی دوستای زیادی داشتم، دوستای خوبی داشتم و اونا خیلی ناراحت بودن از این اتفاق. نگران قضاوت بچهای فرزانگان نبودم چون اونا منو میشناختن و خیلی هم بام همراهی و همدلی کردن توی اون دوران، ولی خب چرا دیگه، آدمایی که بیرون بودن خیلی این سوال اذیت هم میکرد وقتی میپرسیدن. بیشترم مثلا کسایی که توی دبیرستان با من هم کلاسی بودن، خب اونایی که فرزانگان رو میشناختن فرضشون بنی بود که یه نفر که وارد فرزانگان میشه 7 سال اونجای دیگه، تو چرا اینجای، یا داری خالی میبندی که مثلا میگی من فرزانگان بودم، یا اینکه حتما یه چیز عجیب غریبی بوده دیگه، مثلا یه گند بزرگی بالا آوردی که الان اینجای کنار ما، پس مثلا تو چرا الان باید اینجا باشی. اینم اذیتم میکرد و میگم بیشترین چیزش این بود که من توضیح نداشتم بدم و هنوزم برام گنگه که چرا این اتفاق افتاده.
سری از بچه‌هایی که باشون صحبت می‌کردم می‌گفتن که توی سمپات خیلی دانش آموز معمولی بودن، در حالی که اگه تو مدرسه عادی درس خونده بودن جزو شاخص‌ها محسوب می‌شدن. این تصور رو آرزو هم داشته.
یه مشکلی که وجود داشت، یعنی من خیلی مثلا این اذیتم می‌کرد اون سال اول که از فرزانگان جدا شده بودم، این بود که خب ما یه عالمه از مباحثی که توی دبیرستان به ما درس داده می‌شد ما تو راهنمای خونده بودیم. خب من با یه اعتماد به نفس خیلی شدیدی وارد دبیرستان شدم، من همه اینا رو بلدم، مثلا اینا واسه من تکراریه. و خب وقتی که تو انقدر از خودت مطمئنی و انقدر فکر میکنی اینا پیش پا افتاده است، اگه مثلا یه سوال توی اون مثلا زمینه رو نتونی حل کنی نابود میشی. خب میگی مثلا من که این هم اینا رو مثلا 3 سال پیش خوندم، 2 سال پیش خوندم، چرا الان نمیتونم؟ و این خیلی ضربه میزنه بهت. یه آدم معمولی وقتی که، یعنی کسی که مثلا تو مدرسه معمولی درس خونده یا بار اولش اون مبحث رو آموزش میبینه، یه چیزی رو نتونه حل کنه براش مسئله نیست، ولی تو این خیلی خودتو هی چیز میکنی، سرزنش میکنی که چرا من الان این کار نمیتونم انجام بدم. و یه ذرم باز نگران قضاوت بقیه ای، الان مثلا اینا نمرشون ازم بالاتر بشه، من پایین تر بشم چی فکر میکنن، من این همه مثلا برند ساختم از خودم که من فرزانگان درس خوندم. اینا همش توی ذهن خودمه ها، بیرونی خیلی چیزی اتفاق نمیافتاد، ولی اینا سرزنش هایی که خودم هی به خودم تحمیل میکردم. و خیلی جاها من دیگه سعی میکردم وارد یه سری چیزا نشم، مثلا حالا خیلی مثالای ملموس و کوچیکی دارم میزنم که منظورم رو برسونم، مثلا فرض کن اگه معلم یه سوال امتیازی میده، من هیچ وقت دست به قلم نمیشدم که حلش بکنم، اصلا خودم رو وارد این بازیه نمیکردم که نکنه نتونم. و هنوز هم خیلی جاها اصلا وارد بازی نمیشم چون میترسم ببازم. اینو یکم هنوز دارم تو خودم.
آرزو میگه تفاوتی که فرزانگان با یه مدرسه عادی داشت باعث شد حالا که اومده بود دبیرستان رفتار متفاوتی از بقیه دانش آموزها داشته باشه.
فرزانگان محیط خیلی آزادی داره، کلا اجبار توش خیلی کمه. بعد موقعی که مثلا تو توی فرزانگان داری درس میخونی یا مثلا همه چی سر جاشه، باز میگردی یه موضوعی پیدا میکنی بهش اعتراض کنی. مثلا دیدین کشورهایی که خیلی مرفهن و اینا مثلا به یه چیزی اعتراض میکنن، ما میگیم دیوونن، خوشی زده زیر دلشون.
جهان اولی.
میکنی.
آره ما تو فرزانگان اینجوری بودیم، مثلا هی مثلا میومدیم به چیزای کوچیک اعتراض میکردیم و فلان و اینا. من یهویی وارد یه محیطی شدم که دیدم بابا اینا چیه، مثلا کوچکترین مثلا بیسیکترین حقایی که اون موقع من داشتم و الان ندارم دیگه. مثلا تو فرزانگان اصلا کسی اصلا معاون سرتو داد نمیزد، کسی جرئت نداشت سرتو داد بزنه. من رفتم یه جایی که اصلا حرف زدن معمولی معاونش عربده بود، خب و من مثلا اوایل هی اعتراض میکردم، بعد دیدم مثلا بقیه چرا براشون مهم نیست، مثلا چرا اونا اندازه من اعتراض نمیکنن، یا مثلا ما رو اجبار میکرد. حالا بازم میگم مدرسه که من توش درس خوندم قرار نیست نماینده همه مدارس بیرون باشه ها، صرفا تجربه منه. مثلا ما هممون موظف بودیم که پنجشنبه صبح بریم زیارت عاشورا بخونیم. خب تو فرزانه واسه همچین چیزی نبود، کسی حق نداشت به من بگه تو مجبوری چیکار کنی چیکار نکنی، و من به اینا اعتراض میکردم. و خب کم کم مثلا شاید تو ذهن بقیه تبدیل شدم به یه آدمی که به همه چی اعتراض میکنه، غر میزنه، مثلا ناسازگاره، مثلا لوسه، اینا دیگه عادیه دیگه، مثلا تو چرا اعتراض میکنی، بشین سر جات درس تو بخون. مثلا اینا یکم باعث شد که من یه ذره متمایز باشم، ولی بازم اون اوایل بود. یعنی یکم که گذشت علاوه بر اینکه من خودم کوتاه اومدم برامم عادی شد دیگه، یعنی دیگه اونقدر اذیتم نمیکرد، عادت کردم. یه تجربه‌ای که حالا با همه سختیش، این تجربه‌ای که دبیرستان به من داد اینجوری بود که فکر نمی‌کردم من اینقدر راحت بتونم عادت کنم به یه جایی که ازش متنفرم. خیلی مثلا شاید اغراق‌آمیز باشه اینی که دارم میگم، سیرش این شکلی بود. من روز اول که وارد شدم متنفر بودم، عصبانی بودم، شاکی بودم، مطمئن بودم که دیگه نمیخوام برم مدرسه، دیگه پامو اونجا نمیذارم. بعد اعتراض میکردم به همه چی، شلوغ میکردم، چه وضعشه، شما چرا اینجوری رفتار میکنین، مثلا فلان چیز چرا مشکل داره. کم کم اعتراض نمیکردم، بعد مثلا میخندیدم به این مشکل ها، مثلا با دوستام راجبشون صحبت میکردیم میخندیدیم، از یه جایی بعد دیگه حسشون نمیکردم مثلا که همچین مشکلاتی وجود داره، و از یه جایی بعد بهم خوش میگذشت اونجا. این نمیدونم خیلی دردناکه برام موقعی که اینو میگم. من حتی پیش دانشگاهی یه مدتی تصمیم داشتم که مدرسه‌مو عوض کنم، کلا برم مثلا مدرسه فرهنگ کنکور انسانی بدم، و خیلی هم به نظرم بهتر میشد اگر این کارو میکردم، ولی نکردم این کارو. چرا؟ چون که محیط اون مدرسه، دوستام و مثلا همه شرایطی که اونجا بود و بهش عادت کرده بودم و دلم نمیخواست جدا بشم ازش. بعد این خیلی بر من دردناکه وقتی بهش فکر میکنم، میگم من روز اول از اینجا متنفر بودم و اینجا به نظرم یه جهنم بود برام. مدرسه ایم که من توش درس خوندم، با اینکه مثلا مال مدرسه غیر انتفاعی بود و به ظاهر قبولی های خوبی داشت، ولی کادر آموزشیش واقعا از حداقل های شعور انسانی هم برخوردار نبودن. و من از فرزانگان وقتی اومدم اونجا مطمئن بودم که من مثلا یه روز دیگه هم نمیتونم، اصلا به من توهین میشه اگه قرار باشه اینجا بمونم، ولی آخرش بهم خوش میگذشت و حتی موقعیت خوبی هم وجود داشت، من قبول نکردم و همونجا موندم. و اینو خیلی همه جا میتونم تعمیمش بدم به شرایط دیگه که تو زندگی دارم. این عادته خیلی چیز قدرتمندیه و تا اون موقع نمیدونستم که اینقدر قدرتمنده.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
چیزی که از تاریخچه سمپاد میبینیم و از دهن مدیران فعلیش میشنویم اینه که سمپاد تشکیل شده که افتخار آفرین پرورش بده. افتخار آفریدن هم اینطور که معلومه خلاصه میشه در مدال‌های المپیاد و رتبه‌های کنکور. این افتخار آفرین بودن رو خیلی از والدین هم روش تاکید دارن و ممکنه که روی یه دانش آموز از همه طرف فشار بیاد که افتخاری کسب کنه.
ولی چیزی که از فشار خانواده خیلی زیاد یادمه بحث مثلا المپیاد بود و خانواده هایی رو من می دیدم که اینا از راهنمایی فشار رو بچه می آوردن که تو باید این درس رو بخونی، مثلا چند ترکیبیات بخونی، شروع می کنی از بچه راهنمایی، مثلا جب باید بخونی، اینا رو بخونی که تو مثلا بعد که میری دبیرستان اینقدر جلو باشی و در نهایت مثلا تو باید طلای جهانی بشی. و این فشار رو بچه بود، یعنی مثلا من خانواده‌ای رو می‌دیدم که اینجوری و هیچی هم بچه هم یادمه که هیچی نشد، با اینکه مثلا خیلی اطلاعات داشت، مثلا چیزی که بهش میگن اینفورمیشن زیاد داشت از ریاضی، ولی مثلا فهم خاصی نداشت، برای اینکه یه فشاری اومده بود بهش و یه عالمه چیز میز مطالعه کرده بود و در نهایت مثلا یه بچه معمولی بود، بچه معمولی منظورم توی علامه علی، یعنی بچه المپیادی نبود، بچه‌ای بود که بچه چیز خوشی بود که مثلا خب راه خودش رو میتونه بره و یه جا دانشگاه خیلی خوبی قبول شه و تموم. یه من گله میکردم از بهشون اینو میگفتم، گفتم که آقا این کل این سیستم المپیاد و همه این چیزا به خاطر یک کمبود اعتماد به نفسیه که ما ایرانی ها توی جهان داریم و میخوایم مثلا خودمون رو یه جوری نشون بدیم که نه مثلا خیلی ما هم خفنی، ما هم خیلی خوبیم، ما درسته از لحاظ تکنولوژی مثلا شاید عقب باشیم ولی آدمای خیلی با استعدادی داریم، المپیادا رو ما درو میکنیم. و این به نظرم همینه، یعنی بری تو بطنش این که چرا مثلا یک نفر اگه المپیاد بگیره بوق و کرنا میشه، این از اینه. و به خاطر همینم من میفهمم دولتی که بیاد یه همچین سیستمی درست کنه برای اینکه نتیجهش این باشه که ما در نهایت مثلا از این سیستم بیان بگن که ما یک عالم المپیاد جهانی داشتیم، کشوری که خب افتخاری برای کشور نیست، ولی مثلا یه عالم المپیاد جهانی داشتیم، مدالای طلا، مدالای رنگارنگ از این سیستم در اومده و بخاطر این باعث میشه که ما یعنی ببینید چی میگم، درست آموزش دادن و درست فهمیدن ریاضی ملاک نیست، ملاک اینه که ما چقدر در جهان نشون بدیم که چقدر بچه های خفنی داریم تربیت میکنیم و این سیستم درست میشه به این خاطر.
ببین بالاخره مدرسه فرض کن تو ورود پیدا میکردی یه تالار افتخارات بود، نمیدونم اینو گفتم یا نه، یه تالار افتخارات بود، نمیدونم مدال طلا، مدال نمیدونم یک کنکور فلان، خب یعنی این فضای وجود داشت که تو بخوای که اون بهترینه باشی. شاید بیشتر از اینکه مقایسه بکنی خودتو با دیگران، تمایل به بهترین شدن رو تو مدرسه هی با همه چی میخواستم به تو نشون بدن. این من اینجوری نبودم که از فلانی بهترم یا بهترم، اینجوری هم که من بین این آدم ها بهترین هست، میتونم بهترین باشم یا نه، خب نمیتونم مثلا، شاید خودم رو مثلا بی خیال اون کاری که میخوام بکنم. ولی آره این بود، این واقعا بود که مثلا حالا یک باشی نمیدونم، خیلی شاید بی رفت داشته. من یه بار داشتم خواستم برای یکی توضیح بدم که آقا من نتوانم، من تو خیلی از شهرهای دنیا خیلی از دوستام هستن، دلیلش هم اینه که خیلی بچه های ما دانشگاه خوب رفتن، بعدم تونستم مثلا اپلای کنن و اینها، بعد اومدم می‌خواستم مرسه توضیح بدم به انگلیسی، اصلا خودم خندم گرفت که من بیام چی بگم الان، بگم یک جایی بوده اینا اومدن اونهایی که از جمله من رو، اونایی که نابغه بودن رو میگرفتن بعد اینا رو پرورش میده، الان تو داری با من هرسی من یکی نوابغ ملی هم بزنه. بعد خودم اونگه خندم گرفت دیگه، همونجا کات کردم توضیح ندادم. ولی ببین من تو کانادا راستش نشیدم همچین چیزی، نه خیلی نشیدم که همچین چیزی باشه، آره که مثلا جدا کنن و حالا یه مدرسه خاصی باشه، نه هم از غیر انتفاعی بیشتر. آره فکر نمی کنم، ولی میدونم که طرح خارجی بوده که پیاده شده. دقیقا نمیدونم از کدوم کشور.
خارج از ایران المپیاد اصلا انقدر اصلا اخت و اخبارم حتی نمیاد. یعنی من الان 8 سال کانادا زندگی میکنم، یه بار نشنیدم که توی المپیاد امسال کی اول، کدوم تیم اول شد. نه چی میگم، یا یکی دیگه مثال دیگه چیزای مسابقات رباتیکه. بچهای مدرسه دبیرستانو میفرستن، حالا یه سری از تو اینترنت یه سری کد پیدا میکنن، حالا خیلی هم وقت میذارن، خیلی هم کار خوبی میکنن، ولی اینا که معیار پیشرفته بودن یک کشور نیست که. یعنی هیچ ارزش فراتر از این که توی اخبار بیاد که ما تیم مثلا ایران اول شد، هیچ ارزش بیشتری نداره. از این جنبه که بهش نگاه میکنی خیلی ناراحت کننده میشه کل فلسفه سمپاد، و اینکه تو این همه تحت فشار بودی، این همه استرس اومده برای اینکه یه خروجی بی ارزشی تولید بکنی. خیلی دردناکه فکر میکنم.
اتفاقی که افتاده حالا به نظر شخصی من این هست که ما الان خیلی آدم معمولی داریم توی زمینه‌های تکراری، به جای اینکه آدم‌های خیلی خوبی داشته باشیم تو زمینه‌های متفاوت. یعنی همه رفتن یک مسیر تکراری رو طی کردن و توی اون تکراری فقط یه بهترینه، در حالی که اگه هر کدوم از اینا می‌رفت یه فیلد جداگانه ای، ما الان کلی بهترین داشتیم که می‌تونستن کمک کنن به رشد بیشتر این زمینه‌ها. ولی خب زمینه‌های تکراری متأسفانه این داستان رو داره. حالا من زمانی که ما بودیم دبیرستان پیش دانشگاه اینطوری بود که 3 تا شعبه ریاضی بود و 2 تا شعبه تجربی، و آخرین خبری که من دارم اینه که شده 4 تا شعبه تجربی و 1 شعبه ریاضی الان. یعنی کاملا همه دارن میرن که صرفا پزشک بشن. حالا دیگه مشخصه دیگه آمار و اعداد که چقدر بچه ها دارن صرفا به فکر آیندهشون هستن، حالا بیشتر از این که لذت ببرن از کاری که میکنن و درسی که میخونن.
مسئله دیگه هویتی که سمپاد به دانش آموز میده، همون جدا سازی از بقیه، هم برچسب تیزهوش که بهت میزنه، هم آموزش های متفاوت از مدارس عادی، و هم تأکیدی که از همه طرف روی این هویت میشه. این باعث میشه که وقتی از سمپاد هم میای بیرون خودت رو جدا از بقیه ببینی، یا برای بعضی اینجوریه که تا سالها بعد از فارغ التحصیلی همچنان به این هویت چنگ میزنن.
سمپاد یه برند دیگه، حالا یه اکوسیستمه، و شما طبیعتاً جز هر اکوسیستمی که باشین و یه عده نباشن، شما احساس میکنین که الان خاصین و دلتون میخواد که از اون خاص بودنتون صحبت کنین. حالا این صحبت کردن با یک سمپادی وقتی صحبت کنه، از اون برم کسی که جز اکوسیستم نیست و حالا یا دلش میخواد باشه یا نتونسته که باشه، یا حالا هزار دلیل داره. خیلی هم بودن که اصلا سمت امتحان آزمون ورودی نرفتن، یعنی اصلا نمیخواستن که وارد این مدارس بشن. و حالا کسی که تو اون اکوسیستم نبوده طبیعتاً یک گاردی رو ناخودآگاه برخواهد داشت به این داستان. چیز دیگه ای که ممکنه باشه این بوده که حالا یکی مثلا تو اون خانواده اون فرد مثلا سمپات بوده باشه و بعد هی تو خانواده مثلا سرکوب کرده باشن اون فرد رو که مثلا ببین فلانی رفته سمپات تو نرفتی. وقتی که شما واردش میشدین به مرور بعدای زندگیتون رو میگرفت، یعنی ناخودآگاه در جهت بهتر شدن، حتی در جهت کمک کردن به شما، شما رو تا حدودی تک بعدی میکرد که درس مهمه و فقط درس و هر چیز دیگه هم که اهمیت داشته باشه حول درس باشه. و خب من میتونم ولی درک کنم کسایی رو که حتی بیرون از اونجا هم رفتن الان دیگه اون بعدهای دیگر رو پیدا نکردن هنوز، یا دیگه اون بعدها رو انقدر ازش دور شدن که دیگه فقط همین یک بعد رو دارن با خودشون میبرن این بر اونور که حالا ما سمپادی بودیم و این رو با افتخار اعلام میکنن. و هر حال باز جزی از اون جامعه بودن براشون حس خوبی داره.
ساره میگه این هویت دادن چیز بدی نبود، مشکل این بود که بعد از سمپاد به سختی میتونستی با چیز دیگه ای هویت تازهی برای خودت بسازی.
همه کارامون انگار تو مدرسه میکردیم، کاری ورزشیمونو کاری هنریمونو همه چی، یعنی یه مجموعه خیلی گنده ای بود برامون، بخش خیلی مهم هویتمون رو تشکیل میداد که کارهای زیادی میتونستیم توش انجام بدیم. اینکه یه دفعه هویت چند پاره میشه، تو برای فلان بخش فعالیتات باید فلان جا رو بری، برای فلانی فلان بخش یه بعد دانشگاه یه دفعه میشه فقط یه بخش خیلی کوچیکی از هویتت. آدم ها هم احساس تعلق به دانشگاه نمی کنن، خودشون هم اگر بخوان یه فعالیت های دیگه بکنن میرن یه جای دیگه انجام میدن، برای دانشگاه انجام نمیدن، فقط یه ساعت های خیلی محدودشون میان دانشگاه. این برام الانم خیلی شوک‌آور بود که حالا مثلا اومدن یه جایی که آدم ها فقط مرن درس بخونن، بعد تعلق ندارن. خود این تعلق نداشتن خیلی تجربه غریبی بود برای من. مثلا یه کاری که موفق بود سمپاد درش، متوجهم بعضیا ببینم نقد میکنن به این احساس تعلقی که ایجاد میکرد، ولی به نظرم علل اصول یه توانایی بود که تونست این کار بکنه، ایجاد احساس تعلق نسبت به مجموعه بود که هم تو سعی کنی خیلی بهتر باشه، هم که برات جالب باشه که کارهای مختلفی که میخوای بکنی تو همون مجموعه باشه و هی بشه چیزایی رو اضافه کنی. اینکه یه دفعه میری یه جایی که آدم های تعلقه هم ندارن، مثلا براشون هیچ جنبه هویتی نداره این دانشگاهی که دارن توش درس میخونن، کار خاصی هم توش انجام نمیدن، دو ساعت میان سر کلاس بعد میرن، از حلقه های متعدد که کارهای متعدد میکنیم هیچ خبری نیست. خیلی شوخاور بود، یعنی نمیدونم، برای من یه مقدار زیادی اینطوری شد که همچنان سعی کنم مقدار زیادی از زمانم و با بچه هایی بگذارم که از دبیرستان میشناختم، همچنان حلقه کتاب خونی بذاریم با هم، با هم دیگه بریم سینما، بریم تئاتر، بحث کنیم، کار مشترک کنیم. آره، یعنی اتفاقی که میافتاد این بود که ما بدون اینکه بریم سر کلاس 8 صبح مونتاژ مرسمون رو میپوشیدیم، 8 شب مونتاژ مرسمون رو در میآوردیم، با اون تو همه شهر میچرخیدیم، همه کار میکردیم. و اینکه دیگه جایی نباشه که اونقدر نسبت بهش احساس تعلق داشته باشی و اینقدرم بتونه تامین کنه. من به نظرم چیزایی که فرزندگان تو اون سن میداد به بچه نوجوان خیلی خوب بود برای اون سن، اون میزان داده‌ای که میداد خیلی خوب بود، اون میزان آزادی که میداد برای کارتون تو بکنی. ولی این احساس تعلق خیلی بعدن به سختی هر جایی پیش میومد و آره این سرخوردگیه به نظرم اجتناب ناپذیر بود. یعنی حداقل سال اول دانشگاه حتی احساس میکنم یعنی یادم میاد که یک نفرتی از دانشگاه داشتم، یعنی واقعا حالم بد میشد توی دانشگاه، سعی کردم که قدر ممکن زمان کمتری در دانشگاه باشم، با اینکه دیگه داشتم چیزی رو میخوندم که خیلی دوست داشتم بشه میخوندم که خیلی بهش علاقه داشتم. ولی چیزی که حس میکنم اینه که اون توانایی که داشت سمپاد برای هویت سازی یه ذره مشکل اینه که جای دیگه ای نداره. یعنی به نظرم طبیعیش اینه که، حالا طبیعی که نمیدونم، ولی قابل انتظار بود که تو فکر کنی یه دوره مهم زندگیم 7 سال در دوره‌ای که داشتم شکل می‌گرفتم تو مدرسه که هویت ساز بوده شکل گرفته، بعد رفتم دانشگاه، احتمالاً اون دانشگاه بعد یه ذره برام هویت بسازه دیگه، خب اصلا نمی‌سازه. یه مشکلی که حالا یه مقداری اینو من تو بعضی از گروه‌ها دیدم، مثلا بچه‌های معمار ملی خیلی برخوش هویت جدا دارن که اینا معمار ملی، بچه‌های شریف یه مقداری این مثلا احساس رو دارن، ولی خب بقیه خیلی هویت تی نمیسازه محیط براشون. لذا من اینو یعنی یه ذره میفهمم شاید علتی که این اتفاق میفته اینه که طرف هیچ جای دیگه براش این هویت ساخته نشده دیگه و هیچ چیز شخصی تری هم شاید پیدا نکرده که بخواد تعریف کنه.
بعدیا میگه این جداسازی ممکنه باعث بشه که خودت رو آدم خاصی ببینی که نتونی آدمای معمولی رو تحمل کنی.
نمیدونم چجوری بگم، به نظرم اینکه این آدما از جامعه جدا میشن باعث میشه که بعدا نتونن یه آدمی که معمولی تره رو در جامعه تحمل کنن، یا اینجوری میبینن که هر کی که این توه آدم بسیار باهوشیه و آدمای خارج از این آدمای کمهوشین. اینو حالا نه به عنوان آدمی که خارج از این سیستم، من خودم اختلاف خودم رو با یک سری از شاگردایی که داشتم، اینا المپیادای جهانی، اینا مدال می آوردن، اختلاف خودم با اینا می دیدم، اینا خیلی بچهای باهوشتری بودن، ولی به عنوان اینکه به عنوان بقیه جامعه میگم، حالا همه بقیه جامعه هم دیگه مثلا کمهوش نیستن، ولی تبعیض رو نمیدونم، ولی میگم این به نظرم زیاد شاید سیستم جالبی نباشه. الان دارم میام تو آمریکا اصلا اینجوری نیست، تو آمریکا فکر نمیکنم جدا کنن، یعنی این چیزی که من رفتم تحقیق کردم، حالا به نوعای دیگه ای هستا، چون مدارس خصوصی و اینا اصلا شروع میکنن، مدارسی هستن که خیلی مثلا تبلیغ میکنن که برای بچه هایی، ولی سیستم دولتی برای این کار مثلا ما نداریم. حالا نمیدونم، اینم نمیگم که هر چیزی که اینجاست درسته، همینجور دارم فعلا بلند بلند فکر میکنم و جواب میدم. مثلا انگار که ما اعضای یک کلوبی هستیم و سمپادی هستیم، اینو به شدت حس میکنم که این تا آخر اون باهاش رو میموند، شاید کسی مثلا نبینه که مثلا دبیرستانش رو مثلا توی رزومه و ایناش بزنه، ولی یه سمپادی همیشه در رزومهش احتمال خیلی از سمپادی هایی که من دیدم تو رزومه هاشون همیشه میذارن که دبیرستانشون مثلا توی استاد درخشان.
وحید میگه هنوز یه سری آدمایی که سمپاد رفتن دنبال اینن که ببینن کی سمپادی بوده و بهش احساس نزدیکی بیشتری بکنن.
الان من 33 سالمه. هنوز برام توی سری جمعایی پیش میاد میرم و جز 7 8 تا سوال اولی که آدما میپرسن از من اینه که تو سمپادی بودی یا نه. در صورتی که سمپاد مثلا میشه 15 سال پیش، 20 سال پیش.
چرا این سوالو میپرسن؟
خیلی من به این فکر کردم و هم خودم هم آدمایی که دوستانی که باهاشون در ارتباطم و تو سمپات نبودن خیلی نظر مختلفی داریم. من خودم احساس میکنم آدما دنبال یه هویت مشترک میگردن، تجربه مشترک میگردن، این سوالا رو میپرسن. یعنی مثلا میپرسن از کدوم شهر اومدی، کدوم دانشگاه بودی. ولی جالبیش اینه خیلی وقتا سمپات بودی یا نه قبل از این سوالو پرسیده میشه. من شاید مثلا بچه تر که بودم شاید منم احساس میکردم آدمی که سمپاد رفته آدم باهوشتریه، برای من جذابتره. فکر میکنم شاید مثلا 20 سالم بود اینجوری فکر میکردم و اگه این سوال رو میپرسیدم اصلا صرفا برای این بود که ببینم این آدم تو طبقه بندی ذهنی من آدم باهوشی محسوب میشه یا نه. ولی الان خیلی وقت این سوال نپرسیدم، شاید نمیدونم 5-6 ساله. اگه یکی ازم بپرسه ممکنه در جواب بپرسم که تو بودی یا نه، ولی مثلا نمیپرسم تو سمپادی بودی یا نه. ولی بعضی وقتا این حس رو هنوز میگیرم از اطرافیانم که هنوز اون طبقه بندی هست. یعنی هدف از پرسیده شدن این سوال اینه که آیا تو ذهنیت طبقه بندی ذهنی من آدم باهوشی هست یا نه.
کی دیگه شما فکر کردین که خب این نشانه هوش هم ممکنه نباشه با آدمای دیگه‌ای؟
آره با هم اصلا توی دانشگاه پیش اومد و بیشتر این که اصلا با آدمای با پیشینه‌های مختلف که برخورد داشتی دیدی که اصلا هیچ ربطی نداره هوش به سمپاد. یعنی آدمایی بودن بسیار گیرایی بالا، بسیار آدمای چندبعدی. حالا مثلا یه چیزی مطلب جدیدی که بهشون میرسید حالا توی هر زمینه ای، نه فقط ریاضی، فیزیک، اینجور موضوع، خیلی سریع متوجه میشدن، میتونستن پیچیده مسائل پیچیده رو حل کنن و اصلا هیچ پیشینه سمپادی هم نداشتن. و حتی میدیدی که توان تحلیل بالاتری هم گاهن دارن و هر چی هی بیشتر میشه آدمایی که میبینی از پیشینه‌های مختلف، حالا اصلا وقتی میره خارج از کشور اصلا ملیت‌های مختلف رو میبینی که اصلا اینا اصلا همچی سازمانی به اسم سمپاد ندارن و اون آدم همکلاسی تو نشسته، به اندازه تو باهوشه یا هست تو باهوشتره، درسش بهتره، معدلش بالاتره، مهارت‌های اجتماعیش بالاتره به مراتب. یعنی خیلی راحت‌تر توی جامعه وارد میشه، دوست پیدا می‌کنه و متوجه میشی نه اصلا این خبرها نبوده دیگه. یعنی به مرور زمان خیلی کمرنگ و کمرنگتر میشه و الان من احساس میکنم واقعا الان اصلا دیگه سمپاد و باهوش خیلی فاصله زیادی هست بینش. اصلا این دوتا
عبارت تیسوش حس منفی میداد به آدمایی که این عبارت به طور رسمی شاملشون نمیشد و همین خودش فاصله بزرگی به وجود می آورد.
شما نقش پسر خوب بهت داده میشه توی اون خانواده، توی اون فامیل. از این به بعد یه خانواده بچهش درس میخونه، تو رو با عنوان پتک میزنن سر اون. یعنی اون پسرخاله پسرعمو هر چیزی اگه داشتی، حس اون آدم هم به تو سر این قضیه بد میشه. یعنی حتی با اینکه مثلا حالا عید میرین با هم مسافرت هر چی دور همین، ولی کم کم یه فاصله ایجاد میشه. اون آدما مثلا اینقدر تو به عنوان چکش استفاده شدی که سرشون خورده بشی، یه حس بدی هم به تو دارن. حالا شاید خیلی واضح نباشه اکثر اوقات، ولی گاهی احساس میکنی همچین حسی رو. ولی باز یه بازخوردای متناقضی هم خیلی آدم میگرفت. مثلا توی راهنمایی خیلی یه سری از معلم‌ها خیلی میمونن سر کلاس ما رو مسخره میکردن که شما مثلا تیزهوشین، شما عقب افتاده این، شما مثلا هیچی نمیفهمین. حالا مثلا اکثریت معلم‌ها نبودن، مثلا شاید مثلا 20 درصدشون بودن، ولی این حس منفیه که حالا شاید بیشتر باید در موردش صحبت کنیم بین کسایی که سمپا درس خوندن و نخوندن توی بعضی از معلم‌ها هم حتی بود. یعنی اون معلمه هم انگار مثلا یه ناراحتی از یه چیزی داشت و دوست داشت تو رو تحقیر کنه که این برچسب سمپادی بهت خورده، اون ضربش رو بزنه که نه آقا تو مثلا هیچ چیزی نیستی.
حتی این ممکنه فاصله به وجود بیاره بین خواهر و برادرهایی که بعضی سمپادی هستن و بعضی نیستن.
یه جنبه دیگه از سمپاد رفتن این اثریه که توی خانواده‌ای که یه بچه‌ای معمولا حالا بچه‌ای بزرگتر شاید وارد سمپاد میشه و بچه بعدی نمیتونه به هر دلیلی، چون اون بچه‌ای که وارد شده در ذهن خانواده یه موفقیت هایی رسیده و در واقع اون میشه تعریف موفقیت توی اون خانواده، حتی یعنی اونا اولین آدمیه که میره سمپاد، اولین آدمیه که میره دانشگاه، معمولا اولین آدمیه که مهاجرت میکنه تو مسیر بعدی. بعد اون بچه های بعدی هر کاری که میکنن با اون بچه اولیه مقایسه میشن، یعنی حتی مثلا همه تلاششون هم بکنن یه ذره رتبه کنکورشون پایین تر شه، میگن یعنی ببین اون اولیه رفت سمپات مثلا رتبهش خوب شد. یعنی همیشه توی مقایسه قرار میگیرن و این حس خیلی منفی فکر میکنم معمولا توی اینا ایجاد میکنه. همین اینی که تو به عنوان نماد موفقیت تو خانواده معرفی میشی باعث میشه خانواده یه جورایی از تصمیمای تو خیلی بیشتر حمایت کنه. هر تصمیمی که میگیری خیلی لازم است توضیح بدی که چرا، ولی بچه های دیگه اصلا این حمایت رو ندارن، یعنی حتی تصمیم مشابه تو رو میخوان بگیرن خانواده خیلی مقابلشون وامیسته. حالا این تصمیم هر چیزی از انتخاب رشته، مثلا مهاجرت، ازدواج، هر چیزی که باشه، اونا انگار دیگه خودشون رو اثبات نکردن برای خانواده که اینا تصمیمای درستی میگیرن و این خیلی فکر میکنم مشکل زاه برای خیلی از بچه خواهر برادرهای کسایی که سمپاد نرفتن.
جدا کردن یه آدم از بقیه با این توجیه که استعداد خاصی داره کار درستیه. یه سری از آدم ها اینجا گفتن که تو کشورهایی که الان مشغول زندگی توش هستن ندیدن که روال دولتی برای این جداسازی استعدادها وجود داشته باشه.
ببین من میگم اگر من یه زمانی میتونستم مدرسه بزنم احتمالاً یه ذره شبیه به همون الگوی آزادانه بی برنامه رو چیز میکرم. شما به نظرم مهمه که آدم ها تنوع ببینن، همه حق دارن، یعنی بهترین حالت اینه که بچه ها حد اکثر تنوع ممکن رو ببینن، تجربه کنن. من همکلاسی داشتم که این شگفت انگیز بود از نظر توانایی ریاضی، واقعا شگفت انگیز بود. بعد خب این سال اول رفت المپیاد ریاضی تا یک جایی، محل آخر دیگه نمیشد. اون دورای اون سال اول رفت غیر قانونی، یعنی یه جلوش گرفته بود. از یه جایی باید تصمیم گرفت که کلن کار هنری کنه و خب مرسی نمکنه بهش میداد، همه برنامه های هنری مدرسه مسئولشون بود. نظر مهم بود آخه این که یک کسی حالا به نظر بیاد استعدادی داره یا نداره نباید محرومش کنه از این که بتونه یک کار دیگه رو بکنه که در زندگی. و بازم به نظرم میاد که ممکنه یه بچه هایی باشن که همون علاقه ها رو دارن، هم اون چیزی که به نظر میاد استعداده رو دارن. اگر کسی اونقدر انگیزه داشت و از مدرسه طلب اینو کرد که یک آموزش ویژه‌ای ببینم، خیلی عالیه اگر مدرسه اون موقع بتونه این امکانات در اختیارش بذاره. ولی اینکه شرایط از پیش مشخصی و بچه رو بری بذاری اونجا خیلی اتفاق بدیه. یعنی هیچیش طوری نمیتونم همدلی کنم با یه همچین سیستمی. ایدئالم اینه که بچه‌ها با تنوع حداکثری بیان در یه مجموعه، یه تنوع حداکثری بهشون ارائه بشه و بشه تا حد ممکن همراهیشون کرد برای اینکه اگر یک جایی فکر کردن که میخوان یه علاقه رو ادامه بدن بهشون کمک کرد، یه جایی همراهیشون کرد که این امکانات رو داشته باشن که این اتفاق رو بیفتن. و به نظرم میاد که واقعا ایده ای که مثلا حالا من نمیدونم دوره مریم میرزاخانی چطوری بوده، ولی دورهایی که ما بودیم حتی خیلی چیز خاصی به اسم کلاس المپیاد ریاضی وجود نداشت. اون بچه‌هایی که خودشون خیلی علاقه من بودن میرفتن میخوندن، بعد مدرسه میگفت نمیخواین فلان کلاس ها رو برین چون میخواین المپیاد بدین باشه نرین، و خود بچه‌ها تصمیم گرفتن فلان معلمو بگین بیاد خوبه، بعد مدرسه معلمه رو میگفت بیاد اصلا. و به نظرم اینه، یعنی تو اگر ساختی زندگی تو با علایقت میتونی ادامهش بدی، اگر اینطوری بهت حقنه کردن که آخه خیلی خیلی هم بعیده که بتونی ادامه جدی بدی ماجرا رو.
آره من یه چیزی الان یادم اومد بخش در مورد کشورهای دیگه که گفتی، من میدونم که اونجا این مدلی که تو مثلا فرض کن ممکنه که کلاس سوم دبستانی سوم راهنمایی بعد میبینن ریاضیت خوبه، تو ممکنه همه درساتو با بچه سوم راهنمایی بگذرونی ولی یهو ریاضیتو میبرن میذارن سوم دبیرستان. این دقیقا همونیه که میگی، یعنی منظورم سیستم درستیه که تو نه از جامعه جدا میشی، ولی خب آدما میدونن آره دیگه منطقیه تو ریاضیت خوبه باید بری سوم دبیرستان، نه مثلا ادبیاتت خوبه تو میری ادبیات یه پای بالاتر. آره نه اون تیکه که گفتی از جامعه جدا میشه به نظرم نه مکانیزم غلطیه، یعنی در نهایت هم ممکنه عکس خودش عمل بکنه.
در دوره‌هایی که سمپاتها انقدر متکثر نبودن و مثلا یه فرزانگان و یه علامه هلی تو شهر وجود داشته، بچه‌هایی از جاهای مختلف شهر و از طبقات اجتماعی و اقتصادی متنوع وارد این مدارس می‌شدن. بردیا میگه همین تنوع و گوناگونی نجات بخشه.
کسی که فقیره تو مدارس فقیرتر هی داره میمونه و هیچ وقت این لوپ شکسته نمیشه. این چیزی که این شکلی بود باعث میشد که این لوپ شکسته بشه، اون فقیر هی فقیرتر میشه و اون پولداره پولدارتر میشه چون تو لوپ خوبی افتاده. و این چیزها مثلا این تیپی گوناگونی های این تیپی باعث میشد که این لوپ ها شکسته بشه و اون کسی که فقیر بود از پایین شهر اومده بود شانس اینو داشت که مثلا یه آموزش خیلی خوب ببینه و مثلا یک آدم خیلی موفق بشه در جامعه. من خیلی مثبت بود نظرم نسبت به این گوناگونی اینجا، مثلا از لحاظ فرهنگی از لحاظ حتی اقتصادی، چون اقتصادی هم مدرسه زیاد مثل مدرسه غیر انتفاعی نبودش. این چیزی بود که من از بچه ها میپرسم میگفتن که از هر کسی به قدر وسعش پول میگرفتن، یعنی یه حالت کمونیستی داشتش و به خاطر همین فکر نمی کنم مثلا شاید خیلی مثلا اینه یه بچه اینه یه مدرسه غیر انتفاعی نبود که شاید مثلا خود مثلا اون خانواده اذیت بشه از اینکه بچه‌شو فرستاده علامه.
به نظر راحله هم مهمترین نکته فرزانگان همین بوده.
یعنی الان من یک چیزی که باعث میشه که تنها چیزی که باعث میشه احساس کنم نخوام که فرزانگان نابود بشه، اگه بگم یه مورد مثلا همینه که به نظر من هیچ مدرسه دیگه‌ای تو حداقل تهران مثلا اونجوری نیست. یعنی تو یا مدرسه دولتی داری یا مدرسه غیر انتفاعی داری، خب بچه پول داره میره غیر انتفاعی، بچه که حالا نداره میره مدرسه دولتی. تو فرزانگان تو این دوتا رو کنار هم داشتی و خیلی این حس خوبی بود. یعنی یه سری چیزا یه سری احساس میکنم توانایی و مهارت های اجتماعی من پیدا کردم، مثل درک اجتماعی پیدا کردم.
ساره هم روی این تنوع تاکید داره.
مهمترین چیزی که برای من وجود داشت توی سمپاد این بود که سیستم آموزشی آلترناتیو و میزان آزادی که به طور معمول در مدارس ممکن نیست و این برای بچه‌های با گستره نسبتاً زیادی اعمال، با تنوع نسبتاً زیادی اعمال می‌شد که به نظرم در مدرسه دیگه غیر ممکن بود. یعنی ممکن توی غیر انتفاعی داشته باشی که سیستم آموزشی خیلی خاصی داشته باشه، آزادی‌ها رو توش اعمال کنی، ولی مخاطبت خیلی خاصه. من برخی از غیر انتفاعی ها حداقل درس دارم، طبقه اجتماعی بچه هم طبقه اقتصادیشون هم طبقه اجتماعیشون بسیار طبقه محدودیه. نکته خیلی مثبت بر من در تجربه‌ام در درس خوندن اونجا این بوده که طبقه اجتماعی بسیار متنوعه. این رو میفهمم که باز با بزرگترین گروه بچه‌های طبقه متوسط بودن با پدر مادرهای تحصیل کرده. حداقل لیسانس. عمده شاید اینا بودن بیشترین گروه از نظر تعداد. ولی با این حال گروه‌های بسیار متنوع می‌دیدید. من چنین تنوعی رو تو غیر انتفاعی که درس دادم بسیار اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. این اتفاق مثبتی بود به نظرم که آدم‌های از گروه‌های مختلف دسترسی داشته باشن به سیستم آموزشی متفاوت و آزادی زیاد. و این نکته مهمی بود که یه مدرسه که شهریه بالایی نداره از تغییرات آموزش پرورش برکناره. این شانس خیلی بزرگی بود. در واقع به نظرم میاد توی یه سیستم آموزشی که خیلی پر ایراده، سیستم آموزش پرورشی بسیار سیستم پر ایراده، انگار اینا تونستن سالی 300 تا بچه رو نجات بدن. حالا اون ایده که داشتم بر گزینش اینا ایده غلطی بوده. اصلا من ترجمه این بود که رندوم شد 300 نفر قرار سال نجات بدیم، 300 نفر نجات بدیم، ولی همین به 300 نفر کمک کنیم که مجبور نباشن نه فشار برخی از مدارس دولتی رو تحمل کنن نه اون یک دستی عجیب مدارس غیر انتفاعی رو.
البته نگفتم که ساره خودش هم در دوره‌های اخیر تو فرزانگان معلم بوده و چیزی که در مقایسه با دوره‌ای که خودش محصل بوده دیده اینه که دیگه اون توجهی که تو دوره اونا به علوم انسانی وجود داشته وجود نداره و بچه‌ها دارن خیلی تک بعدی پرورش پیدا می‌کنن.
بچه‌ها خیلی تک بعدی‌تر به این معنی که خیلی تجربه کمتری از چیزهای جدا از درسشون دارن، مدرسه خیلی تجربه کمتری بهشون میده. اگرم تجربه دارن دارن بیرون این تجربه رو می‌کنن که عمدتاً اونم نمی‌کنن. در همین ناگهان این اتفاق افتاده، انگار که فاصله بین بچه‌هایی که علوم انسانی می‌خونن با بچه‌هایی که ریاضی و تجربه می‌خونن از نظر کنجکاوی نسبت به زندگی روزمره، نسبت به موضوعات انسانی بسیار زیاد شده. این شکافه من فکر می‌کنم شکاف نبود در دوره تحصیلی ما. ما تو دوره درسان هممون می‌تونستیم راجع به موضوعاتی بحث کنیم، حالا بالا و پایین داشت میزان مطالعات و دقت و علاقه و کنجکاویمون، ولی می‌شد که بحث کنیم. ولی بچه هایی که من باشون اخیرتر کار میکردم به عنوان معلم، اگر دانش آموز علوم انسانی نبودن انگار هیچ وقت هیچ آموزش آلترناتیو علوم انسانی ندیده بودن، انگار هیچ آموزش جدی علوم انسانی ندیدن، هیچ کنجکاوی نسبت به جهان انسانی خارج ندارن، نه کنجکاوی دارن نه علاقه دارن نه هیچ وقت اصلا چیزی دیدن. و این بر من عجیبه، چون یعنی اون سالهایی که ما درس میخوندیم علوم اجتماعی حتی تو دوره راهنمایی خیلی درس جدی بود و خیلی خیلی روش کار میشد و خیلی مثلا معلم مثلا میکنن خلاق باشن توش. و این فاصله بین بچه های علوم انسانی با بقیه بچه ها انگار اینا رو برده بود توی گاردی، بچه های علوم انسانی رو، یعنی نه اینا قبول داشتن بقیه بچه های مدرسه، نه بقیه بچه های مدرسه اینا رو قبول داشتن. خیلی تنش خیلی زیادی بین این دو گروه بود و اینها چون احساس میکردن که بقیه بچه ها نسبت به کلن جهان انسانی به اندازه اینها کنجکاو و مطلع حالا به معنا نیستن، خیلی نگاه تحقیرآمیزی داشتن به بقیه بچه ها. یعنی بقیه بچه ها احساس میکنن بچه های علوم انسانی ناتوانن که علوم انسانی میخونن، بچه های علوم انسانی احساس میکنن اینو کسا نمیفهمن، مسائل اصلی زندگی رو اینا کلن نمیفهمن. بر همین خیلی دعواهای خیلی بد و خیلی تنش بد و مدرسه چون اصلا دیگه براش این نبود که علوم انسانی ارزشه، به شکل دردسر نگاه میکرد به بچه های علوم انسانی، اتفاقی که نبود در سالهای گذشته، چون حداقل اون دوره که من درس میدادم به این شکل بود که فقط یه مدرسه از بین الان فرزانگان رو چند تا شدن یه مدرسه علوم انسانی داشت، انگار اون مدرسه احساس میکرد که بهش تحمیل شده، چرا بقیه علوم انسانی ندارن، انداختنشون گردن ما که با همه سیستم مدرسه متفاوته. بعد اصلا یه چیزایی میگن که ما مایل نیست اصلا به ما چه، اصلا یه چیزایی میگن که بقیه بچه ها نمیگن، بعد بقیه بچه ها رو اذیت میکنن. آره این خیلی شدید بود، یعنی به طوری که وقتی که این اتفاق افتاد یکی از معلمای وقتی این تنش خیلی شدید شد، من معلم این بچه های علوم انسانی بودم، بعد قبل از اینکه برم سر کلاس خیلی بهم گفته بودن که اینا اصلا بچه های خوبی نیستن و اینا خیلی وحشتناکن و اینا. وقتی من رفتم سر کلاس شگفت زده شدم، من اصلا فوق العاده بودم و بهترین تجربه تدریس من، بسیار علاقه من به علوم انسانی، بسیار کنجکاو، بسیار پرخوان، بسیار حساس، دقیق، خیلی خیلی جالب بودن، خیلی جالب بود بر من کلاس باشون، خیلی کلاس به نظرم پربار بود، یعنی من خیلی ازش یاد گرفتم. ولی تنش که بالا گرفت معلم علوم اجتماعی مدرسه، معلم کل علوم اجتماعی مدرسه، به نظرم خیلی ایده جالبی داشت، درست فهمید که احتمالاً تنش از کجاست، کجاست؟ مدرسه ایدش این بود که برای بچه علوم انسانی یه سری کلاس پرورشی و اخلاق بذاره که این اخلاقشون خوب شه، چون دارن اذیت میکنن مدرسه بقیه بچه ها. اون ایدش این بود که نه یه کلاس میذاریم بر همه، و اون کلاس های کارگاهی که ما داشتیم رو برگزار کردیم بر همه بچه های مدرسه، انگار اونا تازه اولی مواجهشون بود با یه درس علوم اجتماعی جدی. نمیدونم، شاید اولی مواجهشون نبود، ولی اینطور به نظر میرسید که حتی اگر اینو قبلا ندیدن که یک کسی بازی کنه برای اینکه علوم اجتماعی درس بره یا مثلا راجع به موضوعاتی بشنن با هم یه بحث کنن ساعت طولانی، و یه مقداری انگار این تنش کمتر شد. نه از این راه که علوم انسانی رو تغییر کنن، از این راه که یه ذره علوم انسانی رو ببریم تو بقیه مدرسه، شاید یه مقداری تنش کمتر شد. این به نظرم میاد که اگر این کنجکاوی تقویت نشه از سالهای نسبتاً اول نوجوانی میمیره. خیلی آدم باید یا در شرایط خانوادگی محیطی خاصی باشه که نگهش داره، یا شخصا یه علاقه خیلی ویژه‌ای داشته باشه که این کنجکاوی باقی بمونه. به نظرم میاد احتمالا سیستم آموزشی اخیرتر فرزندگان رفته به این سمت که این کنجکاوی رو تقویت نمی‌کنه. آره، یعنی به نظرم تفاوتی در بچه ها نیست که این اتفاق میفته، در اینه که یک گروه بزرگی از بچه ها هیچ وقت این کنجکاوی درشون تقویت نشده و خب از بین رفته دیگه. نقش منفی بزرگ خانواده به نظر من توی دوره راهنمایی بچه ها یا متوسطه اول اینه که امکان تجربه متنوع از بچه ها میگیرن. خیلی بچه ها رو تو خونه نگه میدارن، خیلی بچه ها کسی رو غیر از خانواده‌شون و آدم‌های بسیار شبیه خودشون نمیبینن. الان که فرزندگان ها منطقه‌ای شده دیگه اون تنوعی که ما می‌دیدیم تو مدرسه رو هم نمی‌دیدن، و بچه که هیچ تجربه اجتماعی نداره خیلی اصلا سخته یه کنجکاوی اجتماعی داشته باشه. عمده بچه‌ای که حالا تعداد زیادی از بچه‌ای که من باشون مواجه بودم یه بار خودشون تنها از خونه نرفته بودن بیرون، یه بار سوار وسایل حمل و نقل عمومی نشده بودن. خب اصلا این بچه چی میشه درس داد؟ چه کنجکاوی اجتماعی رو میشه در این بچه ایجاد کرد؟ خیلی خیلی به سختی بشه. انگیزه یه هم نداشتم بر خبر. یه چیز دیگه ای به نظرم خیلی جدیه، این انتقاد از نظر من بچه های مدرسه بر نمیگرده به کادر مدرسه، در یه معنی گسترده‌ترش یه زمانی که سازمان سمپاد بود، الان چیزی به اون معنا به نظرم وجود نداره. زمانی که سازمان سمپاد بود بی‌تعهدی نسبت به بقیه ی آموزش پرورش به نظر من چیز خطا و بدی بود. ما بالاخره داشتیم از امکانات دولتی استفاده می‌کردیم، زیر نظر آموزش پرورش نبودیم، معاونت جدا بودیم، ولی به هر حال داشتیم استفاده میکردیم به یک معنا از امکانات آموزش پرورش. به هر حال جزء این سیستم بودیم، قرارم در نهایت بریم کنکور بریم با بقیه بچه‌ها. اینکه خیلی من کم میدیدم که دغدغه‌ای نسبت به فضای آموزشی غیر از فرزانگان داشته باشن کادر مدرسه، به نظر من سازمان به طور کلی. دوباره میگم به نظر من جدا کردن بچه ها با لیبل تیسوش بسیار غلط بود. چه بهتر که اصلا رندوم یه در رو فقط همینطور انتخاب میکردن، گفتن که اصلا کشور توانایی که به بیشتر از 300 نفر در سال در تهران ها این امکاناتو بده نداره، حالا اینا رندوم انتخاب میکنن این 300 نفر، ولی اینا دو بالاخره دارن از امکانات عمومی استفاده میکنن. دست کم اینه که ما داریم به اینا آموزش آلترناتیو میدیم بدونیم که این چه جوری قراره بعدن تجربهش منتقل بشه به بقیه مدارس، به آموزش پرورش دولتی این قرار شد جوری منتقل بشه. اینکه هیچ چیز سیستماتیکی برای وجود نداشت به نظرم خیلی حتی یه مقدار غیر اخلاقی بود، خیلی ساده به نظرم غیر اخلاقی بود و فکر کنم به ضررشون هم شد. یعنی چه بسا اگر این ارتباط سیستماتیک وجود داشت بقیه سیستم هم میفهمیدن که اینکه ما یه مدرسه داریم مثل آزمایشگاه داریم چیزا رو امتحان می‌کنیم به نفعمونه، اینجا یه بار امتحان می‌کنیم اگر خوب بود جواب داد می‌بریم جای دیگه، ولی به شکل سیستماتیکی رضا بذاریم بمونه، بذاریم بمونه که این آزمایشه توش انجام بشه. و فرزندان یعنی سمپاد کلا یه شرایطی داشت که امکان این آزمایشه رو میداد، از جمله اینکه همین چون اسم داشت خانواده‌ها خیلی گیر نمی‌دادن که مدل خاصی باشه، این که بالاخره همون تنوع رو تا یه حدی داشت، امکانات این مدل داشت که واقعا بدلش کرده بود به یه آزمایشگاه طرح‌های آموزشی. ما تنوعی از این طرح‌ها دیدیم که بعضیشون بسیار یعنی نتایج بدی داشتن. خود من چند تا اجرا کردم که بسیار شرمندم به عنوان معلم از اینکه اجراشون کردم، ولی واقعیت اینه که یه شرایطی بود که تو میتونستی هر طرح درسی رو بری اونجا اجرا کنی، امتحان کنی، چیزای خیلی یک دفعه بزرگی. مثلا یه دفعه تصمیم گرفتن معلمای راهنمایی که درس حرف و فن و هنر و اجتماعی و تاریخ و جغرافیا رو با هم قاطی کنن، یه طرح درس مشترک بنویسن، همشون با هم مثلا یه طراحی خیلی عظیمی بکنن. خیلی جالب بود، یعنی میشد اینو مونی آزمایش کرد که آقا ما اینو الان توی مدرسه انجام دادیم، ببینیم اگر این طرح موفقه شبیهش رو بدیم یه جاهای دیگه هم انجام بدیم. یه چیزای خود به خود منتقل شد، مثلا این ماجرای تعطیل بودن پنجشنبه ها رو بعضی ادعا میکنن که خب چون یه بار این تجربهش بوده، ما یه مدرسه داریم که پنجشنبه تعطیله، پس حالا مثلا ببریمش بقیه مدارس هم تعطیل کنیم، اتفاق خاصی نمیفته. یا مثلا این سیستم ارزشیابی کیفی مدت ها قبل از این که حتی در سطح دبستان اجرا بشه توی فرزندان داشته اجرا میشد. حالا اینا مثلا به طور غیر سیستماتیکی ممکنه، من نمیدونم چقدر تاثیر داشته، ولی ممکنه منتقل شده باشه. ولی به نظرم همه با هم یه اشتباهی کردیم که باعث شد این امکانو از سیستم آموزش کشور بگیریم. مدارس فرزندان الان به نظر من خیلی جای آلترناتیوی حساب نمیشن از نظر آموزشی. مشکلم همینه، آره، یعنی دقیقاً این که میگم، آره، یعنی چیزی که من خیلی باش مشکل داشتم و خیلی عصبانی میکرد. من تو خب دو سه بار راجع به این حرف زدم که این بیمسئولیتی ما نسبت به کلیت سیستم آموزشی به نظرم خیلی چیز وحشتناکیه و خیلی غیر اخلاقیه. اینو میشینم که نه، حالا این حرف که میزدی خیلی هم ممکن نبوده، چون این روش ها اینجا قابل انجام، جای دیگه قابل انجام. خیلی حرفه زشتیه، من اصلا اینقدر حرف غلطیه که اصلا نمیدونم چجوری ممکنه کسی این حرفو بزنه. ولی آره، این حرفو من میشنیدم و خب بده دیگه، حرف بعدی بود که زده میشد و این باوره انگار وجود داشت.
یه مشکلی که توی من هست و توی چند تا از دوستای نزدیکم که صحبت کردم باهاشون هست اینه که ماهای توی زندگیمون راضی نمیشیم از دستاوردهایی که داریم، یعنی همیشه احساس میکنیم که کمه، اون چیزی که بهش رسیدیم راضیمون نمیکنه، هیچ وقت مطمئن نیستیم که باید مرحله بعدی باید چیکار کنیم و همیشه این استرس درونیه هست که باید یه کاری بکنم، نمیتونم بشینم سر جام. این جنبه از زندگی که از ملالت زندگی نمیتونی لذت ببری که بشینی هیچ کاری نکنی. یعنی من شاید سال هاست برام پیش نیومده که بشینم روی مثلا مبل همینجوری نفس فقط بکشم، هیچ کار دیگه ای نکنم. احساس میکنم دارم وقتم رو هدر میدم، یه کار بدیه، باید سریع یه کاری انجام بدم. این خیلی من با این قضیه مشکل دارم، یعنی دارم روش خیلی هم کار میکنم که اینجوری نباشه، ولی سخته. یه سری اخلاقایی که تو آدم شکل میگیره توی اون سن و سال اصلاحش خیلی سخته، یعنی یه چیزی توی یه سال اگه شکل میگیره ممکنه تو 10 سال تو بتونی با تمرین مداوم اونم و با مثلا کمک آدم متخصص بتونی اونو اصلاح کنی. این حسی که یعنی خیلی هم به نظرم با مفهوم سعادت گره خورده، یعنی با حس خوشبختی خیلی گره خورده. آره دقیقا، این که مسابقه گریز میشی به خاطر اینکه دیگه نمیخوای اصلا قضاوت بشی، یعنی میبینی خیلی بی اهمیت بوده همه این پروسه‌ای که تو توش وارد شدی و به فشار وارد شده و هیچ خروجی نداشته غیر از این آسیبی که به شخص تو زده، و تا جایی که میتونی از رقابت اصلا دوری میکنی. یعنی مثلا من فوتبال بازی نمیکنم دیگه بعد از اینکه از مدرسه اومدم بیرون، چون حتی فوتبال بازی کردنم رقابتی بود اونجا، یعنی خیلی چیز جدی بود، لیگ تشکیل میدادن، نمیدونم، خیلی جدی بود. یعنی همینم باعث شد من از فوتبالم حتی زده بشم که آقا شما چرا یه کاری رو اجازه نمیدین آدم برای لذتش انجام بده؟ چرا باید همه چی برای یک قهرمانی، برای یک مدالی، برای یه چیز اینجوری؟
این 15 قسمت رادیو مرز بود. من تصمیم گرفتم توی این پادکست کسب و کارهای شخصی رو معرفی کنم که نمیتونن یا نمیخوان برای تبلیغ کارشون هزینه کنن. سعیم اینه که کسایی رو معرفی کنم که خودم مشتریشون بودم و تو کارشون کیفیت و انصاف دیدم و از کارشون راضیم. تو قسمت 13 آقای مقدم رو معرفی کردم که نجاره. اینجا میخوام خانم شهناز جوادی رو معرفی کنم که خیاطه و من پیشش دوره آموزش خیاطی رفتم و به نظرم معلم خیلی خوبیه. خانم جوادی آموزشگاهی به اسم جوادی تو میدون فاطمی داره و علاوه بر آموزش سفارش دوخت هم قبول میکنه. هم خودش و هم کسایی که باش کار میکنن تو کارشون به نظرم خیلی تمیزن و دقت دارن. پیشنهادم اینه که اگه میخواید لباس خاصی بدوزید که براتون مهمه که همون چیزی در بیاد که میخواین، برید پیش خانم جوادی. قیمتایی که میده معقوله، یعنی نه ارزونه نه گرون. آدرس صفحه اینستاگرامش رو میذارم توی توضیحات این قسمت که بتونید باش ارتباط بگیرید. رادیو مرز رو میشه از تمام اپلیکیشن‌های پادکست به اضافه اسپاتیفای، کانال تلگرام رادیو مرز و ناملیک شنید. ممنون که رادیو مرز رو به بقیه معرفی می‌کنید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، مهرماه 1398.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.